بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کنیم. خب من تاریخ گرایی رو تقریبا گفتم، اما بحث زیمن از چند جهت توی بحث در واقع همین بحث وبر مؤثره. خوندید زیمن رو توی درس جا میشناسیدین دیگه؟ خب زیمن چیز دیگه واقعا مؤثره، یعنی در واقع وبر رو باید نمید در چیز زیمن ببینه.
نه
این که رشد علمه، من میگم تو فضای رشد مطالبی معلوم شده که کاملا منطقیه، ولی این نکته شاید بگم در واقع بحث این بودش که ما یک فیزیک و شیمی داریم. من این مثال غالبا سر کلاس ها میزنم، کلاس شما مثال گربه رو زدن، گربه رو میندازیم، خب این که هر دوتاش درسته، که من بگید این درسته این درسته، خب هر دوتاش درسته به چه معنی هر دوتاش درسته؟ الان تو تلقی که الان از دیلتایی گفتیم علوم انسانی کاملا در مقابل علوم طبیعیه، منتها عملا اینجوری در مقابل نیست، یعنی همین که گسترش پیدا کرده است. به چه معنا؟ من یه مثال اینجوری میزنم، میگم که ببینید شما این صدا، اول این تفاوت این دوتا رو میگم که تفاوت در فیزیک و زیستشناسی، که بعد به تبعش تفاوت زیستشناسی با علوم انسانی هم معلوم میشه. الان تو ادبیات دیتای زیستشناسی و فیزیک یه طرفه، علوم انسانی یه طرف. من میخوام توضیح بدم که نه، علوم انسانی هم به همون معنایی که زیست شناسی بیش از فیزیکه، علوم انسانی بیش از زیست شناسیه. به این معنا علم و نفس ما به درد میخوره، اما همه چیزو نگفته. اون که شما سوال کردید، ببینید این مثال من در آوردم اینه، میگم
اگر که ما این تصویر رو نمیکردیم با فیزیک هم طبیعیاش میگفتیم،
کم میآورد، یعنی بحثون کم داشت. آره دیگه، مثلا همین است که شما میدید مثلا علامه هم برده بشم، اعتباریات علامه همه میفهمن، تو علوم انسانی رو خواهد کاری کنن بعد در سراغ اعتباریات علامه. اعتباریات علامه یه حرفیست که تو حوزه علوم سنتی ما بهش نپرداختند، و چون نپرداختن کم داریم ما تو بحث.
مثلا تو همون طبیعیات همین بحثا رو
میکرد
با همین
ترتیب. خب نه دیگه، تفاوت جدی میشه. نکته من این است که تفاوت جدی رو ببینید. شما تو افق طبیعت سنتی انسان با غیر انسان تفاوت نداره. تلقی ارسطویی دیگه، تلقی ارسطویی حیوان است، حیوان ناطق، ساحل، چی ناهق. یعنی حیوان ناطق کنار حیوان ساحل میشینه، کنار حیوان ناهق میشینه. درست یا نه؟ آیا تو نگاه دینی انسان گفته تلقی
در نمیاد؟
چی؟
یعنی
نگاه دینی در نمیاد از زیر طبیعت. نه نگاه در واقعیت رو رفتن بیشتر شناختن، خود شناخت واقعیت یک کاری رخ داد که نشون داد این تلقی غلطیه. ولی که این تلقی ببین اشکال داروینی که من گفتم به ارسطو وارد ها، یعنی اینجا داروین ارسطو یک جا نشستن، هر دوشون انسان رو کاملا یکی از حیوانات میدونن، یه ردی از ردهای حیوانات. الان تو زیست شناسی اینجور تقسیم میکنن دیگه زیست شناسی میگن گیاهان، جانوران میرسه پستانداران دستمندیش انسانی که از اوناست. یه تلقیه دینی است که نه، انسان تو وسط موجودات زمینی موجود دیگری شد، حیث زمینی دارد اما حیثش کاملا زمینی نیست. من توی بحث هجام بحث خیلی جالبی جا مطرح کردم، تبلیغات کنم برید گوش بدید، این بحث چیز دیگه، این داستان چیز که برای من هیچ به حل نمی شد. حالا فقط رو بگید این دوستان که نیومدن ضرر کرده باشن یه چیزی به شما گفته باشیم. این
صورتون
درست شده؟ ضرب میشه ولی گوش نمیدن، من میدونم کسی غالبا گوش نمیده، روال درست شوهای نیستن که چی گوش بدن. هم اونایی که میانم به زور میان. توی سوره اعراف بگم که قشنگ این آیات قشنگ چیده، سوره اعراف آیش بشنه، حال ندارم بایستم خسته بشنه. آیه رو
بگیم
چیستم؟ همین خب آیش بیده کنم تو بگم بهتون دیگه.
خدا
همون آیت سجده و آدم و اینا که سجده نمی چه قبل از سجده چرا بعد از سجده اینا رسن سیگار میگه که میفرماید و آدم سر انت و زوجو کل جنه و کلا من آرائق در حیث و شیخت ما اینا رو میگه، میرسه به
آیه 20
و وسوسه لهم الشیطان لیبدی لهما ما ووریا. آقا قبل از آیه رو بخونم یه سوال همینجوری شما جواب ببینم. آقا شیطان هدفش توی بهشت این بود که چیکار بکنه؟ شیطان مسئلهش با آدم چی بود؟
اما اول قول داد که من گمراهش
بکنه. گمراهش بکنه. گمراهش بکنه یعنی چیکارش بکنه؟ همین.
مسئلهش گمراهش
کنه. از بهشت بیرونش کنه. دیگه چی؟
اطاعت خدا.
چی؟ اطاعت خدا بیرونش کنه. اینو به گناه وادار کنه. اینا دیگه ها؟ خیلی آیه جهال. این ذهنیت داشته باشید. حالا آیه رو بخونید آیه چی دیگه داره میگه؟ میگه فوسوسه لهما شیطان. شیطان وسوسه کرد برای چی؟ برای اینکه گناه بکنه، برای اینکه از بهش بیرونش کنه. نه. برای اینکه لیبدی لهما ماوریا عنهما من سوءاتهما. برای اینکه براشون آشکار کنه اون چیزی که مخفی بود از سوءاتشون. بعد وقال ما نهاکم ربکم ان تلک باشه الا تكونوا ملکین او تكونوا اینجوری هم سرشون کلا گذاشت. کلا گذاشت هم خیلی جالبه. میگه که بهشون گفتش اینا دیگه نمیگه، فقط انگیزه ایجاد بشه بعدا برید گوش به اینا. میگه که بهشون وسوسش این بود شما این بخورید فرشته یا جاودانه میشه. آدم بالاتر بود یا فرشته؟ قبلش رخ داده بود دیگه، سعی اینا قبلش کردن دیگه. خب آدم جاودانه هست یا نه؟ میمیره نابود میشه از میمیره. خب چی رو سرش گل رفت؟ این یکیشو نمیگم بهتون، بعدا فکر کنید تو اونجا بحث کردم. فهمید اشکالو دیگه؟ این با چیزی که خودش علاوه فرشته بالاتره، جاودانه هم هست سرش کلا میره. این خیلی شیرینه. حالا اینش فعلا صرف تو محل بحث من نیست، این بعدیش. ببین عملا
اونجا درکی از مرگ نداشت از
تازه. همین بعد ببینیم چی دیگه خلاصه. حالا من گفتم فعلا چی؟
فلسفه
نمیدونم. فلسفه نمیدونم. حالا بقیه‌شو میگه قسم هم خورد که من راست میگم فدالله ما به غرور، فریبشون داد به غرور اینا. فلما زاغ الشجره بدت لهما سوءاتهما، چه ربطی داشت؟ و تفقا یخسفان علیهما من ورق الجنه، شروع کردن با برگای بهش خوش پوشوندن. آقا تو اون موقع چند تا غیر از آدم و هوا انسان وجود داشت؟ خب اینا محرم زن و شوهر بودن یا نه؟ زن و شوهر مگه من محرم نیستن؟ خب در لباسی در اومده.
جلو شیطان پیدا شد.
ها؟
ابلیس هم داشت میدید.
ابلیس الهمره بنده شما نیست. با ما که خیلی رفیقه، با شما رو نمیدونم.
زن شوهر
همین سوالم اینه. نه نکته من سوالم همین بود. میگم که شیطان اگه به ما میگفت، اگه آیه میگفتش که شیطان وسوسه لهما لیخرجهما من الجنه، میفهمیدیم وسوسه لهما لیذنبا ذنبا لیخالفا امر الله. همش چیز اینا رو نگفت، گفت وسوسه کرد که لباس در بیاره. خب لباس در آوردن، بگن خدایا ما چرا لباس در آوردیم؟ ما چرا حرف دو... اصلا نه، ما لباس در آوردن چه مهمه؟ فلما زاغ الشجره، خدایا غلط کردیم، نباید می‌خوردیم. فلما زاغ الشجره لباسشون در اومد. بعد که لباس در اومدن، اول لباس پوشیدن، تفق و یخسبان علیه ما مرقل جنه و حالا خدا گفتش که نگفتم که شیطان فلانه و بعد گفتن خدا غلط کردیم و اینا. لباس در آوردن این وسط چه داستانیه؟ خب چه ربطی داره؟ نکته من این است که شیطان ها؟
اول اتفاقی که میفته حیا میرسه چرا
چه اهمیتی داره؟ ببین من اشکال معلومه، میگم شیطان هدفش، آقا هدفش رو میگفتش که بی حیا کردن بازی مفهومیه. هدفش لباس در آوردنه، این چه توجیهی داره؟ تو آیه باید میگفت هدف شیطان بیرون کردن از بهشته، هدف شیطان نهی مرتد. آقا نهی را از این جهت نهی نبوده، خود آیه داره میگه، میگه اینم که درخت رو نخورین. برای چی درخت نخورین؟ چون تا درخت خوردن لباسشون در اومد. دوست آیه بعد اینو دوباره تاکید میکنه، انقدر این لباس در اومدن مهمه. آیه یک صفحه بعدش میگه یا بنی آدم 26 قد انزلنا، ببخشید آیه 27، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنه ینزو عنهما لباسهما. اینش یعنی چی؟ آقای بنی آدم مواظب باشید شیطان فریبتون نده مثل پدر مادرتون لباسشون رو در آورد. خب لباس پاشون لباس چه رفتی داره؟ ما فریبتون نده شیطان گناه بکنید، فریبتون نده شیطان بهش نرید، فریبتون نده لباس در بیارید. آخه این لباس در آوردنه رفت تو رکن اصلی. تونستم اشکال هم برسونه؟ حالا چرا؟ خب چرا رفتی و لباس داره؟ گناه می... آه اصلا اینا اولش که با خود معترض بودن، این احتمالا شیطان هم جز اونا بود دیگه، گفتن این صفک دمام میکنه، فساد میکنه. بابا اینجا اینا زن و شوهر دعوا را بنداز، بهترین چیز دیگه نشون بده که زن و شوهر با هم دعوا میکنن، دعوا فساد تطبیق میکنه با مصداق. آخه شروع این است که اینا فساد و صفگده ما میکنن. بعدم اینه، بعدم خودم از آیه معلوم شد این که گفت نخورید به خاطر که لباستون در میاد، نه به خاطر که خود این نخوردنش مهم داشت. فلما ذاق الشجره، بعد خدا گفت نگفتم که نخورید دشمنتونه، لباستون دید در اومد، خب لباس در اومده باشه. من نکتم اینه چه رکنی داره، چه ویژگی چی؟
حجاب
حکم هفت، این بحثا رو بگوش، حکم 70 80 شریعته. با اینم من بس شروع کردم، گفتم حجاب حکم 70 80 شریعته. شما بخوای اهمیت احکام دینی رو بپرسی، نماز، روزه، حج، زکات، میری کل میری، تازه میری زنا، لواط، حرمت اینا، میری زنا لواط رد میکنی، میرسی تازه به چی؟ کجا میرسی به حجاب؟ البته من اونجا تحلیل دارم میکنم چرا حکم 70 80 شد و حکم اول. شماره سوم تو کانالم هم گوشم اونو گوش بدید، خیلی سخنرانی خوبی کردم. سخنرانی توی چیز ایتا نه تو گروهم فرستادم، فکر کنم گروهتون این سخنرانی ما مستفیض نمیشید دیگه، این بحثای خوب نمیخورید، گوش نمیدید، مستفیض نمیشید. خب قسمت سوم اونجاییست که خال میزنه، یعنی میزنه تو خال، اگه کسی اینو گوش بده انگیزه پیدا میکنه بقیش گوش بده. قسمت اول اینقدر ایجاد انگیزه نمیکنه، قسمت سوم اونجاییست که افراد میگن اه اینجوریه. خب خلاصه پاسخو بگم، من چند قبلا کلی فکر کردم، امسال حل، امسال نه، امسال تحصیلی نه، امسال الان حل شد برام. اونجا هم میگم توی سخنرانی اونجا گفتم که البته اون جلسه چهارم اونجا گفتم که چیزه، گفتم این مطلب همین تازگی برای من حل شده، البته ضبطش مال پاییزه الان پخش. انسان فقط از میمون است، دعوای خدا و ابلیس این بود دیگه، انسان فقط از میمون است یا فقط از میمون نیست؟ نفخت و فیم روی کار خاصی رخ داد یا کار خاصی رخ نداد؟ شیطان تو اونجا باید اثبات کنه انسان فقط از میمون است، باید نشون بده که نفخت و فیم روی کار خاصی رخ نداد. برای همین خدا شروع داستان آدم رو با نیازهای مازلو قرار داد. نیازهای مازلو یادتون، هرم مازلو بلدید دیگه، پایین ترین نیازها چیه؟ خوراک، مسکن، ازدواج. یا آدم اسکن مسکن انت و زوجک، ازدواج، الجنه و کلا، خوردن. آیه قبلی خدا رو نیازهای مازلو مشترک با حیوانات دست میذاره تو بهشت. تو نیازهای مازلو پوشاک هست یا نه؟ نیست. این اشتباهی که خیلی بزرگوارم کردن. آدم میگه همه وقت شوق نیازهای اساسی بشر، میگه چی میگی؟ میگه خوراک، پوشاک، مسکن، ازدواج. تو نیازهای مازلو پوشاک نیست. چرا؟ چون نیازهای مازلو نیازهای حیوانیه. جو جدل هرم مازلو. من اینقدر جالب، اینقدر این مهمه، آقای آزاده ارمکی جامعه شناس مسلط کتاب نوشته، تو کتابش میخواد بگه نیازهای مازلو میگه خوراک، مسکن، پوشاک، کلی پوشاک میاره، اینقدر اشتباه کرده. پوشاک اینقدر تو رده خوراک و مسکنه. تنها موجود زمینی که لباس میپوشه آدم، و خدا آدم رو با لباس آفرید تو بهش فرستاد، و شیطان میخواد بگه خدا این همون موجود زمینی است، هیچی بیشتر از اون نیست، فقط لباس داره، لباسش هم در آوردم. و اگه آدم لباس نمیپوشید قبل از اینکه توبه کنه معلوم نمیشد آدمه. تفقا یخصفان ال، یعنی این آدمی به قول شما حیا دارد، حیا هم تو افق فطرت و تو افق عقله، نه تو افق اخلاق. اینم بحثش مفصل کردم. ما تو ذهنیت ما فلاسفه، متاسفانه ما فلاسفه و عرفا و اینا چون مرد بودیم حیا رو بردیم تو افق اخلاقیات. میگیم عقاید، اخلاق، احکام دیگه، درسته یا نه؟ ریشه عقایده. تو عقاید چی داریم؟ عقل و ایمان، درسته؟ تو عقاید عقل و ایمان، عقایده، بعد حیا و اینا میره تو اخلاق. حالا حدیث چیه؟ یه حدیث دیگه هست که میگه که اول آفرینش خدا عقل و ایمان و حیا رو به آدم عرضه کرد، بعد آدم عقل رو نگه داشت، ایمان و حیا موندن. سوال، اگه ایمان رو نگه میداشت چی میشد؟ عقل و حیا میرفتند؟ میرفتن یا نه؟ میرن؟ کجا میرن؟ میمونند. حالا سوال من اینه که اگه ایمان رو انتخاب میکرد عقل و حیا میرفتند؟ با معارف دینی جواب بده، نه با برداشت سطحی. تو معارف دینی عقل و ایمان جدای پذیرند، ایمان و حیا جدای پذیرند، عقل و حیا جدای پذیرند. پس اگه ایمان رو نگه می‌داشت دو تا می‌موندن، اگه حیا رو نگه می‌داشت چی؟ پس این حدیث چی می‌خواد بگه؟ شاهکار یا کلی اینا همش امدادای الهی، الهامات، اشراقاتی است که اون موقع برامون حاصل شد. و من اونجا تحلیلم اینه که به نظر من در آوردی، ولی به نظرم خوب میشه به قولی که بافتنیه، ولی خوب بافتی، قشنگ بافتی. این است که اینجا اون حدیثه آدم رو میخواد از حوا متمایز کنه، نه آدم رو از غیر آدم. برداشت من این است که اگر به حوا عرضه می شد، حوا حیا رو برمی داشت، عقل و ایمان می موندند. آدم عقل رو برداشت، حیا و ایمان موندند. مدخل مرد برای ورود به ایمان عقله، مدخل زن برای ورود به ایمان حیاست. بونه این دعوایی است که من با خانم ارمودارم گفتم. من میگم این قرائت مردانه از تاریخه که میگن محور آقای جوادی آملی، آقای خانم ارمودار تابع آقای جوادی آملی قرائت مردانه از زن کرده تو زن برای جمال جلال. میگم این قرائت مردانه از زنه. میگن مردها مظهر عقلن، زنها مظهر عشق. تبدیل به نظامات علمی میشه، هم مردها فیلسوفن هم مردها عارفن. زن هم تو عارفان هم کم پیدا میشه. من میگم طبق تحلیل دینی مردها مظهر عقلن، زنها مظهر حیا. بعد احادیث متعدد آوردن سخنرانی مفصل سر این کردن. ها این دیگه پرانتز بسته. ولی خب حیا جایگاهش تو ردیف عقل و ایمانه، تو بن فطرته، نه توی لایه دوم فطرت. و اینقدر تو بن فطرته که تو بهشت دعوا سر اینه. خب این سوال شما، برگردم به سوال شما. ببینید بحث سر این است که آیا علوم انسانی، این مثال گربه رو خواستم بگم اصلا کجا رفت، ولی نکته این بود. ببینید مثال گربه رو بگم تا اینجا معلوم بشه. یک گربه ای رو کاملا با گوشت و چیزای مختلفی که دقیقا گربه است درست بکنن، بلاز فیزیکی کاملا به همین مدل گربه، ببینن گربه بزنن روش گربه درست کنن با گوشت و پوست و استخون و نمیدونم رگ و پی و همه چی درست. آقا این قبل از اون گربه چی دیگه؟ آقا بلاز فیزیک پیشرفته با کمک ابررایانه ها اینو از بالای این ساختمون سه طبقه اونجا ول کنن بیاندازن پایین، میتونن پیش بینی کنن، فیزیک کامل در نظر بگیرن، میتونن پیش بینی کنن که این با کدوم نقطش به زمین میخوره و وقتی خود چه جوری میشکنه. میتونن شدنی کامل. حالا به جای این وقتی گردنه یه گربه اینجوری درست کنن از همون بالا بیاندازن، میتونن این پیش بینی بکنن؟ نمیتونن. گربه درست کردن، نه گربه راستاسی، یه گربه با گوشت و پوست و استخون درست کنن، همش میتونن همه اینا رو دقیقاً حساب کنن بگن. حالا یه گربه زنده رو از اون همین دقیقاً همین گربه که اصلی این بدلش بود، اصلیش از بالا پشت اون رو با فیزیک میتونن پیش بینی کنن؟ چرا؟ به خاطر اینکه زیست شناسی غیر از فیزیکه. زیست شناسی غیر از فیزیکه یعنی یه چیزهایی تو موجود زنده هست که شما 100% اطلاعات در مورد جسم داشته باشید باز اطلاعات ندارید. اما معنای این حرف این نیستش که قوانین فیزیک رو این گربه پیاده نمیشه. یعنی قطعا خیلی چیزا رو در مورد همین گربه راستاسی را میتونن بگن. یعنی گربه حتما زمین میخوره، بخورم حتما یه دستش پاش میشه مثلا و چیزای مختلف. حالا نمیدونم مشکلی حالا گسته طبقه نداره 100 طبقه جو میگن گربه هرجوری باشه با دست پا میفته زمین. اما 100 طبقهش بعید میدونم. 8 طبقه و 100 طبقه فرق داره. چی؟
8 طبقه
میگم 8 طبقه با 100 طبقه فرق داره. چون اون همه جا رو خلاصه جو خودشو کنترل میکنه با کمترین فشار وارد شه. اما کمترین فشار وقتی 100 طبقه شد انقدر سرعت زیاده. من مثال دارم میگم. حالا نکته
سرعتش محدودیت داره.
باز خیلی میره بالا. اینجور نیستش که بنه. حالا من مثلا بخوام بگم به این راحتی نمیشه گفت. یعنی باید امتحان کنی گربه بدبختو بیارید. امتحان کنید ببینید چی میشه. بعد احتمال زیاد اون وقت داره سکته میکنه میمیره به خور زمین دیگه کامل. حالا ببین نکته من اینه. ببینید زیست شناسی به جد روی فیزیک سواره. اما فیزیک نمیتونه زیست شناسی رو تمام بکنه ولی میتونه شروع بکنه. شما خیلی نکته در افتادن این گربه میتونی با فیزیک بگید. نمیتونه همه چی رو بگید. من دارم معلوم شد؟ علوم انسانی با زیست شناسی همینه. یعنی انسان روی این بدنه سواره. برای همین این ابعاد فیزیکی و زیست شناسی تو انسان صادقه. اما همش این نیست. یعنی انسان هم از بالای پشت اون بیفته مثل اون گربه نمیشه محاسبش کرد دقیق با فیزیک. ولی با زیست شناسی میشه. انسان ممکنه با غیر زیست شناسی هم مخالفه باشه. یعنی اگه انسان رو یعنی شما اگه زیست شناسی کامل باشه گربه رو ول کنی میتونی پیش بینی کنی. اما زیست شناسی کامل باشه انسان رو ول کنی معلوم نیست بدونی پیش بینی درست در میاد. میگم دیگه انواع چیزا ممکنه باشه. ممکنه اولیای شیطان باشه، فقط اولیای خدا هم نه. یعنی انقدر گزینه داره انسان که لزوما این چیز نمیشه. این حرف معناش این است که علوم انسانی چیزی دارد که زیست شناسی ندارد، در این حال خیلی چیزهای زیست شناسی را دارد. اینجاست که وقت من با دیتای متفاوت میشم. یعنی حرف من با دیدگاه بودم محل اشتراک ما با دیدگاه این هستیه علوم انسانی واقعا غیر از علوم طبیعیه، اما غیریتش غیریته که مدیتا این بود دیگه، اصلا این یه فازه، این یه فازیش رفتی به هم ندارن ما بیدن خیلی هم رفت دارن، یعنی یه جور امتداد این، اما امتدادی که به شدت توزه پیدا کرده. ببینید اینه که دارم میگم، میگم واقعا خدا
این جمله ایتولا بهتر رفتم پیداش کردم، دیدم جمله خوبی میگه که ما میگه که ما مغروریم به این که در کتاب و سنت همه چی هست، یه همچین عبار با چه دارم مضمونش اینه، میگه تو هم در محضر بحجت آورده، توی حضرت حجت آورده، میگه که ما مغرور چی؟ ما مفتونیم به این که در کتاب و سنت همه چیز را داریم. منظورش اینه، میگه آقا جون چون ما اینجا اینو نخوندم، یه دیگه من اول دیدم، چون مقایسه کنه وهابیا، میگه وهابیا مثلا مطلب ندارن، کلی زحمت میکشن، شبهه درست میکنن، چیز میکنن، علی ما حمله میکنند. ماها چون میگیم تو کتاب و سنت همه چی هست، نمیریم زحمت بکشیم، در بیاریم پاسخ بدیم. بعد اونا میزنن ما کودک، ما میخوریم. آقا تو کتاب و سنت همه چی هست، تو شما که نیست. شما چون داری فکر کنید حال بالفعل هم داری، منظورم معلوم شد. یه جمله اینجوری داره، جمله خیلی قشنگه. حالا من خواهم اینو بگم، میگم بابا جون ما مفتونیم به کتاب و سنت، همه چی داریم، نمیریم جلو. اینا رفتن جلو، ببینید دیلتای اومده نشون داده علوم انسانی غیر از علوم طبیعیه. خود رشد علم نشون داده حق با دیلتای هم نیست، درسته علوم انسانی غیر از علوم طبیعیه، اما این کاملا مبنای ماست. نظر معلومه؟ یعنی شما میتونی دانشی داشته باشی در برای انسان که این دانش شما حتما با دانش‌های زیستشناسی متفاوته و البته اعتباریات یه بخش مهم میشه که حالا بعدم وارد بشم کم کم، و از اون طرف حقایق هم یه بخش مهم بشه، یعنی صرفا نمیره به مدل دیتایل بره کلا تو حقوق اعتباریات وای میسته، تو حقیقت هم وای میسته. این مجموعه ما علم اجمالی، یعنی برای یعنی این که الان غرب بعد از چند صد سال به اینجا رسیده، شما عادی از یه بچه مسلمان می‌پرسیدید بوده مرده زنده با جسم فرق داره یا نه؟ بله. انسان با بقیه فرق داره یا نه؟ درست منظور رسونم، یعنی مطلبی که دین برای ما کاملا واضح کرده نرفتید کارشو بکنیم، اون من رفتن جلو به این رسیدن مبناشو ندارن. خیلی مهمه اون مقالی فطرت، من همین دیدم مقالی فطرت در تطور اینجا این چیه؟ بنیان علوم انسانی ما چه دعوایی داریم با بنیان علوم انسانی غربی؟ خب بریم سراغ بحث زیمل. زیمل به نظر من خیلی مهمه، یعنی واقعا کار بدی میکنه اینا تو جامعه شناسی زیمل رو قبل از وبر نمیگن. زیمل ببینید شما تو تلقی، حالا حداقل این اطلاعات عمومی بهتون بدم، تو تلقی جامعه شناسی دو جریان کلی جامعه شناسی داره، یه جریان دورکیمیه، جریان دورکیمی کاملا ساختار و کلان نگر اصطلاحا کل نگر، یه جریان دیگه جریانی که با وبر زیمل و وبر و ایناست که بیشتر کنش تاکید داره، میگن جزء نگری اصطلاح اینجوری میکنن، جامعه شناسی کل نگر، جامعه شناسی جزء نگر، خرد نگر، آ خرد نگر، این تعابیر میکنن. خب این با زیمل شروع میشه. زیمل چی کاری میکنه؟ زیمل میخواد ببینید زیمل این طرف هم به پل خوبیست برای ما که مبنامون علامه طباطبایی اعتباریاته. زیمل در واقع بحث اعتباریات رو وارد میکنه فضای افق جامعه شناسی دور که مثلا اعتباریات نیست، ساختارهاست، ساختارهاست که دارن چیزها رو رقم میزنند، گفتم دیگه توی. اما زیمل داره اعتباریات رو وارد میکنه، معانی اعتباری رو وارد میکنه و معانی اعتباری رو اجتماعیش میکنه. چرا؟ چون زیمل افتاده تو کنش و کنش رو اساسا متقابل میفهمه. یه کنش کنشی است که اساساً کنش انسانی در قبال دیگری داره رقم میخوره، یعنی من هر کاری که دارم میکنم شما رو در نظر دارم میگیرم میکنم. بعد کجا این خیلی پرنگ میشه هرچی میره جلوتر؟ تو زمان. بعد زمان میشه فرهنگ، میشه تفکر، برای میشه تو خلوتت هم کنش اجتماعیه. چرا؟ چون تو نماز فرادا خوندن ما هم کنش اجتماعیه. چرا؟ چون ما از زبان استفاده میکنیم، وقتی تو زبان استفاده کنیم داریم با دیگران ارتباط میگیریم. چه ارتباطی میگیریم؟ این ارتباطی که الان تو فرهنگ میگفتن، این جهان بینی، جهان پیداری، یعنی زبان معرفتهایی رو توی ما نهادینه کرده، توی ما درونی کرده، معرفتهایی در نسبت با دیگران، برای ما این مایهی که تو اون ظرف است رو آب میبینیم، انگلیسی ها واتر میبینن و عرب ها ما میبینن. این مثال گفته دارم براتون دیگه که تفاوت دارین با هم دیگه، یعنی ما یه دستبندی داریم که اینو کنار چی داریم میزنیم که مثلا آب پرتقال هم میشه، آب لیمو هم میشه، آب نارنج هم میشه. اینا این چیزی که دارن درک میکنن تو دستبندی قرار میدن که آب پرتقال نمیشه، میشه اورنج جوس. اینا ما محمد تو عربی شده نمیدنیم تحقیق باشه چیه خیلی بازی اونا مثلا اینا قرارش نمیدن، ولی مثلا ما تو جایی قرار نه که ما قرار نمیدیم. اسیره نبی مثلا چه بلا اسیره نبی ماله چیزی لفتی یه لفت جاییش اسیر و خلاص اینا. خب اینو بگم ببینید، ما که داریم فکر میکنیم تو تنهای خودمون داریم صحبت نماز میخونید، شما کلمات رو استفاده میکنید، کلمات یعنی توی فرهنگ خاصی با جانبینی خاصی فکر کردن، جانبینی بیمن جان پیداری خاصی فکر کردن با ذهنیت های خاصی که ذهنیت دیگری هم با شما چیز داره، برای همین به تعبیر زیمل اساسا ما داریم کنش متقابل میکنیم. یعنی هر این کنش متقابل زیمل خیلی قشنگه که زیمل واقعا خوندنیه. من چی نخوندم، من الکی هم نخوندم، این دست دو خوندم، ولی چیه ببین زیمل یه نکات خیلی خیلی قشنگش که من وقتی میخوندم کیف کردم این است که دو که بشه سه همه چی عوض میشه. خلاصه خوندید بعضیشو
گروه بشه
دیگه، دو بشه سه، نه گروه نه دو بشه سه،
بشه
بیشتر، یعنی دو نفر بشن سه نفر، همه معادلات عوض میشه. بعد شما تو دوال عربی میبینی که دو غیر از جمعه تجربه کردین یا نه، مثلا خود شما دو نفر من ایشون داریم صحبت میکنیم، یکی از شما وارد بشه، همین که وارد چه ناخودآگاه من گاهی وقتا به شما اون دیگه نگاه میکنم، دقت کردین رو، یعنی ناخودآگاه دیگه از این به بعد ولی که حرف من کاری نداره ها با ما، ولی ناخودآگاه میخوام اونم بیارم توی جناح خودم، این میخوام اونو بیارم جناح خودم، انواع تعریف. ببین این حرفش اصلا کنشه اون متقابل، همیشه دیگری رو لحاظ میکنه و با لحاظ دیگه. این ادبیات علامه کنش رو داره، اما کنش کاملا تو ادبیات علامه عام عام از متقابل و غیر متقابله. تو ادبیات علامه من حالا اینجا که در زیبلو گفتم داشتم علامه‌ش هم بگم، این بحث اسلامی هم کنار بحثمون بگم. ببینید اون پتانسیل های من دارم میگم، از بحثایی که پتانسیلی که تو فضای خودمون هست برای این بحثا استفاده کنید دارم میگم. علامه تو انسان شناسی حرف زده، ادعای من این است که از فضای رایج فلسفه اسلامی فاصله گرفته، خوب کاری هم کرده. اون فاصله اش این است که توی پدیده مسئله سود، اینو من یادداشتی دارم که یه مقاله مانند دارم سود در واقع هم دیدگاه علامه درباره همین اعتباریات. ببینید درباره صدور فعل ارادی از انسان دیدگاه قدما تا قبل علامه، علامه البته نگفته من فاصله گرفتم، و ذهنیت خودش هم نیست که فاصله گرفته، ولی من توضیح میدم، توضیحی که میگم به نظر من کاملا فاصله گرفته، این فاصله گرفتنش هم کار خوبیه چون افق جدید توی عرصه انسان شناسی باز کرده. تلقی قدما تا قبل از علامه این است وقتی ما صدور فعل ارادی رو توضیح بدن تو فلسفه یادتون باشه میگن اولش تصوره، بعد شوقه، بعد شوق تصور تصدیق رو شوق محکد اراده فعل. شما اینجا میبینی این چیزو، بگی این کیکه، کیک رو تصور میکنی، کیک خوردنیه، تصدیق میکنی، وقتی خوردنی آب دهنت را میگیره، شوق پیدا میکنی، شوقت میره بالا، خیلی دلت میخواد، میری میخوریش، اراده میکنی میری میخوری. این تلقی قدمات. الان یه شکار میکنه میگه آقا جون قبل از توی حیوانات، یعنی بحث حوزه حیوان دوزی میده، تو حیوانات دستگاه نفسانی ها دارن، این مطلب آقای متعالی من تو انسان شناسی مفصل گفتم، خواستید گوش بدید آقای متعالی تو توی جلد 2 اصول فلسفه مقاله 6 زیل اعتبار توضیح میده، این بحث خوب بازش میکنه که میگه توی نباتات و جمادات، ببخشید حیوانات، تو زیست شناسی میگه نباتات فقط دستگاه طبیعت دارن، اما حیوانات یه دستگاه طبیعت دارن، یه دستگاه نفسانیات و علاوه داره دستگاه نفسانیات توی حیوان دوزی میده. خلاصه هم این است که توی نباتات یک دستگاه کفایت میکنه برای نیازشون، یعنی مثلا نیاز به خوردن دارن، این ریشه از زمین آبو میکشه، این خورده میشه، اما توی حیوانات به خاطر کثرت نیازشون نمیتونن همون نیاز رو تأمین کنن، برای همین دو تا دستگاه باید دست به دست هم بده، یه دستگاه هضم غذاست که شبیه دستگاه طبیعته، یه دستگاه نفسانیاته که گرسنگی دنبال غذا رفتن، دو دستگاه کاملا مستقله، برای ممکنه که طرف اختلال پیدا کنه گرسنش بشه نیاز نداشته باشه، معلومه دیگه، یعنی ممکنه بس که نیاز داشته باشه اختلال پیدا کنه گرسنه نشه، دو تا دستگاه مستقله. این گرسنگی رو خدا برای این قرار داده که این بره غذا تامین بکنه، این به خاطر سیر شدنش میره دنبال غذا، اما غذا رو میرسونه به دهن. به دهن رسید، حالا دستگاه هاضمه میکرد، جنس دستگاه طبیعت بدن مایع تحلل تامینش میکنه. همینجور مثلا غریزه جنسی، همین اینها دو تا دستگاه مستقله که دستگاه نفسانیات میشه. تو دستگاه نفسانیات علامه اینجا این وارد شده. بیا بابا این تصور این ما دستگاه نفسانیات دیگه معلومه شونول دستگاه طبیعت نیست، دستگاه نفسانیات میگه شوق مؤکد برای که تبدیل به اراده بشه اعتبار میخواد. اعتبار یعنی چی؟ که مهمترین اعتبار هم علامه اعتبار باید میده. میگه یعنی من وقتی که رسیدم به این شوقم بیدا کردم باید جعل کنم برای خودم باید خوردن را. نسبت ضروری خارجی که بین رابطه علت و معلول است بین خودم و این جعل میکنم باید رو از باید علی میگیره. بین خودم و این جعل میکنم، با جعل این باید اقدام میکنم. برای همین ممکن است من اینجا به عوامل مختلفی نباید جعل کنم، باید که مربوط طی شده. مثلا من روزم شوق مؤکد ابجان نبایده، نمیخورم. یعنی این نیستش که مسیر تصرف و تصدیق شوق مؤکد قطعا به اراده منجر بشه، صدور فعل الزامی بشه. ممکن است که من اعتبار نکنم فعل از من صادر نمیشه. این افق علامه است از اعتبار کردن. بنام فرق زیمه. زیمه میگه آقا جون اونی که ما تو انسان ها داریم کنشه. کنش اونجاست که رفتار شما معنا داره، به تعبیر من اعتباری توش هست. این معناه در واقع، حالا من گفتم کار مهمی که زیمل انجام داده مفهوم کنش رو خیلی جدی کرده و کنش جاییست که رفتار داره با معرفت گره میخوره. رفتار معنا داره. به شما تو این رفتارش معرفتی نبود توش که افتاد زمین. الان اینو بلش میکنم، جاذبه زمینه، این معنای توش نیست، یک پدیده کاملا فیزیکیه. اما وقتی که من دارم راه میرم شما راه رفتن منو توضیح بدید، اساسا یه رفتاری است که معنا توی این رفتار است. معرفت نه معنی شناخت واقعا، یعنی حیث ذهنی، حیث ادراکی توی این کار من حضور داره، معنا توی این کار حضور داره. خب ببینید، نه دوباره برگردم اون نگاه کلان. دورکیم وقتی میخواد جامعه رو توضیح بده یک ساختاری رو توضیح میده که این ساختار کاری میکنه غیر از اراده تک تک من و شما. زیمل وقتی میخواد توضیح بده میگه نه ما ساختاری رو نیاز نداریم، همه ما کنش داریم. ما انسان ها کنش داریم. کنش اونجاست که معرفت وارد رفتار من میشه، منتها کنش اساسا در قبال دیگری است و این در قبال دیگری بودن امر اجتماعی رو رقم میزنه. اساسا تعیین کنش با وقت کنش رو شما اساسا با معنای درونیش دیتایی نوشتم اینجا گفت قواعد درونی کنش رو شما معنای درونیش باید تعیین کنید، نه با معنای بیرونیش، نه با عوامل بیرونی. و بر همین گفتم، من گفتم کار مهم زیمل اینه جدی کردن مفهوم کنش و پیوند آن با معرفت. یعنی اولا کنش رو اساساً با تحلیل درون باید چیز کرد و ثانیاً هم کنش همیشه، نکته دوم هم این که کنش همیشه در تقابل با دیگری داره رخ میده، جام اجتماعی کنش. خب در واقع نیات، علایق و نگرش ها هدایت کننده افراد منفردی هستند که جامعه از کنش اینها تشکیل شده. کنش متقابل شکلی است که معرفت درون مایه آن است و آن را هدایت میکند. در واقع حالا اینا توضیح که میدن اینه که زیمل اون جوهریت، اونی که تو دورکیم یک واقع روح جمعی برای جامعه بود، از این واقع اصلا منکر این میشه. یه جامعه جوهریت نداره، همین کنش های من و شماست که کنش های من و شما داریم معنایی رو بین خودمون تبادل میکنیم و اینجاست که در واقع امر اجتماعی داره رقم میخوره. خب این از حرف مهم اون تراژدی فرهنگ رو من جلسه قبل اشاره کردم. ها تراژدی فرهنگ مال زیمل بود، من اشاره گفتم مال چیز، تراژدی فرهنگ در واقع مال زیمله. زیمل حرفش تراژدی فرهنگ همینه، من جلسه قبلم گفتم. میگه که ما فرهنگ ذهنی داریم. این تراژدی فرهنگ رو من یه نکته داشتم به نظر خیلی ثمرات تعلیم تربیتی و ثمرات معرفت شناختی اینا متعددی به نظرم برای هر مترتب اگرام اشتباه کنه. میگه ما یه فرهنگ ذهنی داریم، فرهنگ عینی. فرهنگ ذهنی اونجاییه که اون مقدار از محصولات که فرد در آن سهیم شده و در اختیار اومده. آقا کاری که من دارم عمل میکنم و معنایی که من دارم تزریق میکنم، من تو عملم دارم میارم، فرهنگ ذهنی منه. تو ذهن من هست، تو جامعه منم بروز پیدا کرده. ذهنی از این جدیدی وابسته به منه. فرهنگ عینی اونیست که میادش تو جامعه و دیگه همه دارنش. حالا ممکنه من داشته باشم، ممکنه نداشته باشم. ببینید این حرف من بیان تو اون وقت بعدش میگه که اونی که تراژدی فرهنگ هم این است که ما مرتب بریم فرهنگ ذهنی تولید میکنیم. جمعه خیلی بودم در کلان فرهنگ عینی خیلی گسترده میشه، دائما بین ما و فرهنگ عینی فاصله میفته، برای هرچی فرهنگ پیشرفت میکنه انسان ها اصلا دورتر میشن. ببینید اون حرف، حال حرف با دورکیم مقایسه میکنن که تفاوت رو فهمید. دورکیم چی میگو؟ میگو دین یک روح جمعی دارد که ما چون اون روح جمعی داریم یه معرفت مشترک بین ما میذاره، با اون معرفت مشترک رفتارمون انجام میدیم. هرچی دین دور میشه ما از تقسیم کارم رخ میده، ما از اون سلطه اون روح جمعی در اومدیم، تک میشیم. وقتی تک میشیم میتونیم تک تک معرفت پیدا کنیم و معرفت اینجوری پیشرفت میکنه. حالا همین حرف از ازای معرفت برای تو افق زیمل توضیح بدم. زیمل میگه بابا اینجوری اصلا نیست، کلا همه ما یه معرفتایی داریم، وقتی جمعیتمون کمه این معرفت داره تبادل میشه، فرهنگ اینه خیلی زیاد نمیشه، ولی وقتی هر چقدر گسترش زیاد میشه فرهنگ به تعبیر من ارتباطات زیاد میشه، فرهنگ عینی که شما ازش خبردار میشه خیلی بیشتر از فرهنگ ذهنیه. برای همین این معضله زیمل بعد از وقوع اصل ارتباطاته که معضل میشه، وگرنه تا قبل از انقلاب صنعتی که اصل ارتباطات رخ نداده بود، دینها چون به خاطر اینکه جوامع کوچیک بودن فرهنگ که داشت منتقل میشد کاملا چیز بود بین افراد و همینجا بود. فرهنگ عینی دروغ بود، کذب بود بقیهش. شما یه فرهنگ درست داشتی، یه فرهنگ کاملا غلط. ولی وقتی جامعه گسترش پیدا میکنه، ارتباطات زیاد میشه، شما میدونی یه عالمه چیز رو دیگران دارن. اون وقت بلاد معرفت شناسی چی داره رخ میده؟ من دارم حرف زیمل و قرائت معرفت شناسی میکنم. بلاد معرفت شناسی چی رخ میده؟ شما وقتی که توی حالت قبلی، حالا شما بجای فرهنگ حواستون باشه معانی درونی ماستا، حالا به جای فرهنگ خود معانی بود، خود معرفت. شما یه معرفتایی رو خودت داری، معرفتی که خودت داری قطعیه برات، درسته؟ یه معرفت هست که دیگران دارن، شما در معرض قرار بگیرید. چرا هرچی افراد عالم تر میشن شکاکتر میشن؟ چرا فضای جامعه سمت شکاکیت داره میره؟ به خاطر اینکه ما دائما داره بین معرفت خودمون که اعتبارش خودمون داریم با معرفتی که تو جامعه پخشه و ما اعتبارشو نداریم و از نظر شخص ما مشکوکه داره فاصله میفته. مرتب این معرفت ها داره زیاد میشه، معرفت قطعی یعنی نعمت در مقایسه با این خیلی کم میشه. یعنی شما از این حجم عظیم معرفت تنها بهره اندکش درمونی شده شماست. تو یه زمانی وقتی که این ارتباطات کمه، این معرفت درونی شما، برای معرفت رو زیاد می‌کردی، یکی یکی معرفت رو زیاد می‌کردی، برای تو فضای شکاکی عمومیت نمی‌افت. این تحلیل من هم آنجا حرف زیمه. اما توی این فضا که دائما داره معرفت هایی که نمی‌دونی، تجربهش نکردی، خودت برهانش رو نگردی، کارش رو نگردی، هی مرتب در معرض شما قرار می‌گیره که حالت غیر قطعیت رو داره، کم کم قلبه اینا شما رو تو عقلای برداشت شکاکانه است دیگه. این هم یه نکته من درآوردی بود برای زیمل که به نظر خودم چیز مهمیه. برای همین من به نظرم رسیدش که تراژدی فرهنگ به معنای عمیقی درگیری معرفت شناسی و جامعه شناسیه. جامعه شناسی معرفته. این معرفت شناسی، معرفت شناسی رایج فقط با شما و ذهن خود سر و کار داره. بحث معرفت شناسی مطابق خارج هست یا نی؟ یعنی شما تو اینجا بایستادی حرف میزنید. کجاست که فقط رو به افق شرکیت نزدیک میکنه؟ جامعه شناسی معرفته. اون معرفتایی که عمومیت پیدا کرده و شما نمیتونی باهاش ارتباط بگیری و اینا از حیث عمومیت پیدا کردنش مهم شدن، نه از حیث معرفت بودنشون. معرفت اینجوری نشه، معرفت برای جهان شمول شدن بین الاذهانی میشود، اجتماعی میشود و همین که اجتماعی شد از حیطه فرد خارج میشود، از طرفی اعتبار پیدا میکند به خاطر که بین الاذهانی شده، یه اعتبار از طرف اعتبارش از دست میده به خاطر که من دیگه یقین ندارم بهش. یعنی کم کم به جای اعتبار شخصی که ما تو ادبیات سنت خودمون داریم، اعتبار معرفت رو به یقین شخصی میدونستیم، الان اعتبار معرفت شده به بین الاذهانیت. بین الاذهانیت از دست از شخص شما دورش کرده، ولی خیلی ها قبولش کردن. این نکته خیلی مهم بود، کشف مهم کردم من در واقع. به نظر من میرسه میشه که اینجوریه، در واقع جامعه شناسی معرفت اینجا رو خیلی تمرکز کرده، معرفت شناسی این یکی رو تمرکز کرده. چرا به شدت درگیر داره؟ تراژدی فرهنگ دیگه، این داره میره جلو، این با این درگیر میشه. پس شما از زاویه معرفت شناسی ها رو خواهد این واحد های معرفتی رو بذاری جلوت، اینا رو بررسی کنیم.
تعریف علم هم اینجا سخت میشه،
همه چیز سخت میشه، فقط تعریف علم نیست که. اون وقت به تعبیری که حالا توی تراژدی فرهنگ موجب از خود بیگانگی میشه. چرا از خود بیگانگی میشه؟ چون شما هی این فرهنگ که داره گسترش پیدا میکنه دیگه فرهنگ تو نیست، شما این مجبوری با این فرهنگ خود تو سازگار کنی و این فرهنگ داره فاصله میگیره و این مرتب به سمت از خود بیگانگی میره. برای من اینجا نوشتم، برای همین اساسا نظام تعلیم تربیت عمومی تسهیل از خود بیگانگی میکنه. به این معنا این لازمه ای من گرفتم و اینا نگفتم. فرهنگ عینی شده، حالا من اینجا تعبیر من اینه، واسه بحث اعتباریات ماست که دیگه ببینید یکی از معضلات مهمه اخلاقی انسان شناسی این است که ما اعتبار میکنیم. این اصلا پیچیدگی انسان اینه دیگه، انسان از اولی که شروع میاد کاملا طبیعیه، اعتباری نیست، نیاز، رفع نیاز مثل حیوان، کاملا غذا میخواد بعد غذاشو بخوره، میخواد ببخشید ادرار کنه، همونجا ادرار میکنه، هم نیاز بلافاصله بچه که به دنیا میاد نیاز، خوابش میاد میخوابه، گرسنه‌اش میشه غذا میخوره، همه بلافاصله است. تمام فرایند تربیت 6 سال عبد 6 سال فلانه این است که به بچه یاد بده اعتبار کن، گرسنه ای الان غذا نخور، اون موقع غذا بخور، خوابت بیاد الان نخواب، اون موقع بخواب. همه اعتبار نه، همش نشون میده که این مال توه، اون مال او یکی، بچه مالکیت نداره اولش، همه چی مال خودشه، هر چی که دستش برسه مال خودشه، بهش ملکیت یاد بدی، اینا ملک توه، اونا ملک تو نیست. یعنی ما چیکار میکنیم تو فرآیند مخصوصا 7 سال اول؟ مهمترین کاری که میکنیم بچه رو از عالم واقعی به شدت میکشونیم تو عالم اعتباری. اعتباریات مبنای همه چیز تو باشد. از اول تکلیف تا آخر عمر تقلا میکنیم از اعتباریات بکنیم بهش واقعی. یعنی دین اومده بگه بابا این پوله هیچی نیست، این چیزه هیچی نیست، این اعتباریه، همگیم اخلاق هایی دیگه اعتباریه، درست منظور برسونه؟ این میگم تراژدیه چیز. خب حالا تو این فضا در واقع وقتی اعتباریات رو میانیم به قول چیز عینیش میکنیم ما، برای همه اعتبارات عینیت میذاریم، بعد کلی بهش آموزش بدیم یه عینی نیست، میگیم پول اول باید قبول کنه پول عینیه، پول واقعیت داره، پول ملکیت داره، بعد کلی باید عارف بشه بفهمه پول مالکی هیچی نیست، تو بزن منظورم برسونه؟ یعنی بخل دچار میشه. بخل اینه دیگه، ببین بخل اونجاست که امر اعتباری اومده تبدیل به واقعیت شده، حالا این امر اعتباری از متن واقعیت مهمتر شده. نه نه نمیشتم تو بحث همجوری جوری گفتم، ولی بعدم این تراژدی و این فراز و فرود اصلا انسان که تو دنیا میاد، این که میگن چیز دیگه العلم و الحجاب الاکبر، یک معنی شاید این باشه که میگن بعد حجاب بعد واردش میشه در بیاد. یعنی شما میری تو اعتبار، تو اعتبار، تو اعتبار، بعد حالا بعد از این قوس نزول، بعد از این تازه قصوص شروع میشه، حالا از اعتبار یک یکی در بیاد، بعد که در بیاد تازه میشه اولش. تعبیر قرآنیش هم اینه، میگم که چیزه خدا میگه که من فقط یکیش این که الا من اتلا به قلب سلیم، یه جای دارم میگه که قلب سلیم دادیم، چی دادی؟ آیه دارم میگه که خواهم اینجوری حال مضمونش اینه، خلاصه خدا یه قلب سالم اول کار به ما داد، میگه آخر کار فقط اینو سالم برش داره، هیچ کاری نیاز نیست بکنی. الا من اتلا به قلب سلیم، جا عرب بهو به قلب زهست ابراهیم، جا عرب بهو به قلب سلیم، مهمترین چیزی که از ابراهیم از ابراهیم شد قلب سلیم برداشت آورد. خدا هم میگه که قیامت این قرار، یعنی من این سالم تحویل داده، حالا با اعتبارت خرابش کردی، حالا دوباره درست کار سالم برش داری بیا، هیچ کاری نیازی تو علم بکن. اینم این نکته. خب اینم بحث زیمل، اما بریم سراغ وبر. ببینید ها این جمله که اینجا توی این متنی که حالا دادم اونجا قبلا تدریس کردم پیاده شده نوشتم، اینجا اینجوری نوشتم که در واقع فرهنگ و معرفت و همه اینها دیگه از حالت، من میخوام با ادبیات دیلتای بگم، از حالت تجربه زیسته در میاد. ببینید تجربه زیسته بخوایم به ادبیات سنتی ما بگیم یه چیزی میشه تو مایه های علم حضوری، چون مادام که دو معرفتت و فرهنگ تجربه زیستت کاملا با این گره خوردید، با این ملتزمی، اما هرچی این بین فرهنگ ذهنی و عینی داره فاصله میفته، فرهنگ شما تجربه زیسته شما بیرو بیاد تو فضا، اینجاست که انقلاب صنعتی و مد و سرمایه‌داری نمیتونه رشد کنه. چرا؟ چون مبنای سرمایه‌داری این است که اعتبار مهمتر از واقعیته.
سرمایش بکن نه خودت. علم رو، علم اون نیستش که تو رو رشد ده، علم اون نیست که نونشو میخوری. معلومه هر چیزی سرمایه جنسی اون نیست که باهاش حال میکنی، نه اونی که تو پیوند خانوادگی رو تربیت کنه. سرمایه فرهنگی، سرمایه اجتماعی اینه که تو رو تو شهرت داشته باشی، نه اینکه کمال داشته. برای شما تو ادبیات دینی میگه شهرت بسیار منفیه، توی نظام سرمایه‌داری شهرت بسیار مثبته. چرا مثبته؟ چون اصلا شما با این میتونی نون بخوری. اونجا میگه این برات تو نخوردن نمیذاره خودت باشی، شهرت نمیذاره تو خودت خودت باشی. میگه بعدش شهرت اینه دیگه، چون وقتی مشهور میشی به خاطر دیگران عمل میکنی. یعنی میگه تا میتونی شهرت پیدا نکنی. این خلاصه به نظر خودم میسته که نکته مهمی ها. خلاصه خیلی من خودم ذوق کردم.
مشکل جامعه ما همینه،
مشکل همه جامعه، نه مشکل جامعه ما، مشکل کل بشریت از زمان هست آدم تا الان مشکل همینه. خدا بگه این ساده که خدا پیشیدگی آفرینش انسان اینه، خدا آدم رو آفرید بعد بهش کنی کارو نکن، همین این کارو نکن، این که باید خوردنی گفت بخورید این کارو نکن. آدم تق رفت دقیقه همینو خورد، این همه چیز بود خوردنی رفت یکی رو خورد. این کل فلسفه خلقت دیگه. خب حالا بریم سراغ وبر. تو وبر که من میخوام بگم ببینید وبر چیکار میخواد بکنه. پس الان تا اینجای بحث ما، ما
تاریخ گرایی رو از دیدگاهی داریم که تاریخ گرایی چیکار میکرد، میگه علوم انسان غیر طبیعیه. کنش رو هم از سیمت داریم که داره اعتباریات رو تو فضای کنش متقابل توضیح میده، فرهنگ ذهنی اینه داره توضیح میده. وبر کار مهمی که میکنه در واقع شروع میکنه به یه معنا، ببینید دورکیم پدر جامعه شناسیه تو فضای ساختارگرا و اینا، وبر پدر جامعه شناسی است تو فضای کنشی ها. به چه معنا پدر و جامعه شناسی است؟ به این معناست که بعد از حرف دیلتان توضیحی میده که طبق این توضیح، ببینید شما تا مادام که تو افق دیلتای وایسادی نسبی‌گرایی و تو فضای نسبی‌گرایی علم نداری، چون علم یه امر مشترک انسانیه. یعنی شما وقتی ما یه چیزی میگیم ایرما ایرانی اینا رو اینجوری میفهمیم، آمریکایی ها یه چیز دیگه میفهمن، هندی ها یه چیز دیگه میفهمن. پس علم نیستش که بین ما مشترک باشه. به نظر این توضیح من در آوردی، یعنی خود فهم خود وبر اونجاست که تو فضای کنش علم درست میکنه. چجوری علم درست میکنه؟ من برداشت خودم، البته آقای دکتر سلطانی باشه دست علم سلطانی، ایشون یک دو صحبت کردن، ایشون گفت این قرائت غلطی از وبر. من خلاصه دقیقا به ایشون هم دارم، چون با ایشون محتوی وبر رو خونده من نخوندم، ولی من هم خودم میگم که به نظرم اینجوری داره جور در میاد. من اینجوری وبر میفهمم که وبر ببینید الان توی دیلتا یه دوگانه طبیعی و از این طرف تفسیر پیدا شد. دیلتا میگفتش که علوم طبیعی کارش طبیعینه، طبیعی یعنی رابطه علی، علوم انسانی کارشون تفسیره، تفسیر یعنی معناها رو بیان کردن. خب و معانی هم چون کاملا متشتته، متعدده، دانش واحد نمیتونی داشته باشی. وبر میخواد بگه که من قبول دارم، میخواد در واقع معنای جدیدی از طبیعی بگه. برداشت من این است که اون معنای جدیدی است که ما میتونیم یه حرف جهان شمول داشته باشیم. یعنی اینجوری بگم، ببینید دو تا مؤلفه توی تبیین پوزیتیویستی هست، تبیین و پیشبینی. برداشت ما این است که وبر میگه آقا توی جامعه شناسی ما تبیین میتونیم داشته باشیم، پیشبینی نمیتونیم داشته باشیم. چجوری؟ اینجوری که من میتونم یه توضیحی بدم که توضیح من جهان شمول باشه، یعنی هر جای جهان برید این توضیح به معنی که چرا این واقعه رخ داد همه روش توافق کنن، اما هیچ وقت از توضیح من نمیدونه شما بگید که حالا اینو بریم طلب پوزیتیویسم، اینو میریم اون یک کشور اعمالش میکنیم این رو خواهد داد. یعنی اگر سرمایه داریه که توی پروتستانتیسم رخ داد مثل سرمایه داری اون پروتستانتیسم رو بیارید تو ایران، معلوم نیست دوباره سرمایه داری رخ بده، یه چیز دیگه رخ میده. چرا؟ این چرایی شما فهم نزید خود وارد خود ببرشم که مدل تبیین ببر رو بگم. به نظر مثل یه حرفی از لایبنیت صحبت بگم، اینو توی این کتابا نمیگم، منتها برای خود من خیلی مهم بود توی ارتباط گرفتن با حوزه جامعه شناسی. و به نظر اغلب اساتید ما که یعنی اونا که جامعه شناسی خوندن ناخودآگاه به تبع لایبنیت فکر میکنن، اینه جامعه شناسی غربی غرب زده. جامعه شناسی سنت تفسیری ندارن میگم، نه سنت پوزیتیویست پوزیتیو نه، همون یکی جامعه شناسی تو سنت تفسیری انتقاد اینا رو خوندن ناخودآگاه با فهم دورکیمی، فهم میگم دورکیم، فهم لایبنیتسی میرن جلو، ولی که نمیدونن اصلا لایبنیتسی گفته. تلقی سنتی ما تو فضای فلسفه به شدت ضد تلقی لایبنیتسی و تلقی علمی، تلقی ارسطویی. و من توی دعوا طرف قبلا طرف ارسطو بودم مثل همه چیز، مثل شهید مدری، و الان من طرف لایبنیتس. برای اینکه داره کفریات میگم که شما چیز کنید تکفیر کنید ما رو کالا خیال تو راش که من زده اینقام هم با این متحری هم مشکل دارم، ولی به نظرم خیلی کمک میکنه که آدم بفهمی که چه افقیه. و من اینجا اصلا کاملا طرف لایبنیتس هم توی این مسئله خاص. مسئله چیه؟ من برای دارم الان میخوام یه پرانتزی باز کنم، یه بحث فلسفی مطرح کنم که توی کدوم از کتابش ها پیداش نمی کنید. خود منم شخصا بهش رسیدم، یعنی من قبلا از شروعش هم این بود فوکو ما میخوندم، من بذار مسئله شروع کنم که مفهوم اصلی بهتر معلوم بشه. فوکو خوندید دیگه، تواشناسی فوکو اینا رو خوندید دیگه؟ خوندید دیگه
دیرین شناسی
که بعد تواشناسی اینا هست، من تواشناسی تو نیچه فوکو اینا رو نخوندید؟ همون آرشیو، همون دهت آرشیو اطلاعات عمومی اولیه من فقط میخوام، بیشتر نمیخوام. میدونید دیگه تبارشناسی فوکو، ببینید ساده شو بگم، اگه یک کمی تبارشناسی فوکو یه جه مقاله رو خونده باشید، آدم تا میخونه میگه این چه تبارشناسیه. به ما که میگن تبارشناسی میگیم که خب این یعنی باباش کی بود همینجور سریع میبینید آخرش. تبارشناسی فوکو اصلا اینجوری نیست. اگه خونده باشید تبارشناسی فوکو این باید ببینه قبلش چی بود، بعد دوره قبلش جدا جدا. من میگم آقا خب تبارشناسی فوکو میگم میگم مثال خوبش این است که آقا تبارشناسی تو نسلی که نسلا در نسل حرام زادن، چون نسلا در نسل حلال زاده باشه تبارشناسی خیلی راحته. میری شناسنامه ها نگاه میکنی میگی بچه اینه با تبارشناسی ما اینجوری غالبا حالا میشه شجره در میانه اینجوری دیگه، همه رو مفروض میگیریم همه ادامه حلال زادن، بعد میگیم اینکه باباش بود خب باباشه دیگه. تبارشناسی فوکو مفروضش اینه که همه حرام زادن مگر خلافی هست، حالا من تمثیل دارم میگم، همه حرام زادن مگر خلافی هست باشه. اگه حرام زاده باشن و شما باید پدر ژنتیکی رو در بیاری نه پدر شرعی رو، چیکار باید بکنی؟ باید مثلا این بچه که اینجا هست دی ان آی اینو چک بکنی با این، مثلا این پدر مادر قانونی شن با سایر آدم میری نه اما این پدرش این یکیه ها، خب این بچه بچه ای. حالا این بچه که میری مثلا این مثلا بچه این یکیه، بچه با عنوان خودش نیست. حالا این بچه که یا این بچه هم که مثلا پدر جده اینه مثلا ممکنه بیو در بیاد دیگه، اصلا تباشر شو اینجوری اینجوری میره زیگزاگی میره، یعنی گام به گام هی بعد رو قبلی بررسی کنی، بعد دوباره رو قبلی تبارش رسفه کن، این مدلی می تحقیق انجام میده. این هر علت حرادثی پیدا میکنی، ببینید فرق تحلیلش اینه، ما که بخوام یه حادثه رو تحلیل کنیم بگیم میدونی چرا مثلا انقلابی رو رخ داد؟ به خاطر کربلا، از کربلا این شد کاملا علی. مثال دارم میگم، میدونید فلان واقعه چه حالا کربلا خیلی دور به خاطر انقلاب مشروطه اینجور سریع این اون یکی حادثه که از این جنسه با این حادثه از این جنسه 7-8 حادثه هم میگیم اینا همش به هم مرتبطه. توی فلسفه فوکو اصلا اینجوری نیست، میگم معلوم نیست این مردم به خاطر همین کارو کردن، اینا به خاطر اینکه اول خیلی بیدین شدن مثلا، بعد دوباره خیلی دیندار شدن، بعد دوباره خیلی مثلا حالا این دفعه بهایی شدن، بعد به خاطر اینکه فلان شدن. دونستم منظور برسونم؟ این مدل تبارشناسی فوکو این مدلی میره، این مدل اگه شما این حرف لایبنیتس رو بفهمید معنی دار میشه براتون، وگرنه همیشه آدم میخوام آقا چرا اینجوری بود؟ آدم احساس کنه این مدل درست‌تره، قبول دارید؟ این همین الان شما بگید کدومش واقع بینانه تره، ولی چه منطقی داره پشتش؟ من با منطقه رو بگم، گفتم من خودم اینجا شروع کردم، یعنی من لایبنیتس رو قبلا میخوندم، تدریس هم میکردم در حوزه فلسفه غرب، همینجا رو تدریس میکردم تا رسیدم به فوکو. وقتی فوکو رو خوندم تازه فهمیدم آقا لایبنیتس چی دیگه داشت میگفت. اون موقع کلا یه تغییر نظر کامل خودم کرد. حالا بگم برای شما این مثلا درس فلسفه غرب منو مثلا سال قبل 92 اینا مثلا چک کنید، من همچنان لایبنیتس رو تو ادبیات سنتی خودم میگم، اما مثلا اواخر نیاز کنید اینجا دیگه عمل شده. ببینید خب صورت نظر میخوام بس میخوام برم سراغ مسئله در مورد لایبنیتس رو توضیح بدم، برای مثلا کاملا فلسفیه. من برای که ذهن شما همه غالبا طلبه اید و طلبه ها رو خلاصه که ذهنش کلا فلسفی شده، از مسئله عدل الهی شروع میکنم. کتاب عدل الهی شنیدی چند نفر خوندن؟ خوندی شما؟ شما نخوندیش؟ چون نخونه. آقا بخونید شهید تری واقعا واجباته. طلبه که شهید تری نخونه ول معطل. حالا من میخوام جرأت کنم حرفشو ها، ولی در این اینکه اینجا شیطان قبول ندارم، ولی انصافا کل آثار شهید تری جدا بخونید. یعنی واقعا کسی بخواد تو انشای جدید وارد بشه، شهید تری واقعا یه پشتوانه معرفتی خوب تدارک میبینه. خیلی جا من با اینکه الان میخوام نقدش کنم، ولی میگم این نقد منو شما نگید که مثلا شهید تری نمیفهمید. دارم توی بزنگاه خاصی مثلا جای دیگه پیدا کردم تونستم، وگرنه خودم سوالام تدریس میکردم. مسئله پس جبر و اختیار که کاملا بحث اراده و اینا مرتبطه. دارم واردش میشم. شهید تری توی بحث عدل الهی وقتی میخواد نظام احسن بودن عالم رو توضیح بده، من نمیدونم که این نظام احسن گفت نه اینم. ایشون بهش خیلی خوب. بهش به یکی بگه حداقل گوش بده. نظام احسن بودن عالم رو که میخواد توضیح بده، اگه کتاب دیده باشید، بحث مفصل میکنه، آخرش این مثال میزنه. میگه آقا میدونی اصلا سوالتون غلط بوده. چون جایگاه اشیا توی عالم ذاتیشونه. مثل سلسله اعداد، همسیل ما خود شهید داره میگه مثل سلسله اعداد 1, 2, 3, 4, 5, 6 الاخر. مثل سلسله یعنی چی؟ یعنی مثلا اشیا میگه من موقع تدریس میکنم میگفتم میگه آقا چرا من هسته علی نشدم؟ ما میگم اتفاقا چرا؟ تو هسته علی بودی، هسته علی هم تو بود. بعد هسته علی که تو بود گفت چرا من هسته علی نشدم؟ بعد چرا تو نوست شد؟ میدونی چرا؟ به خاطر اینکه توضیح سلسله آقا دو بگه چرا من چهار نیستم؟ آقا اگه دو رو بذارن بین سه و چهار، اسمش فقط عوض شده، وگرنه اونی که بین سه و چهاره همین اینه که اینجاست. سلسله اعداد اینه دیگه. یعنی ممکنه شما از فردا بگیم ما به اینی که بین سه و چهاره میگیم دو، به این میگیم چهار، اما فقط لفظ رو عوض کردیم. ویژگی های موجودی که بین سه و عددی که بین سه و چهاره حتما همینه.
اصلا اشتباه
فکر میگیم
و
اونه که 3 و 5 بچه 3 و 5 الان چون زرد میشه الان تذکر خوبه. دو عدد است که بین 3 و 4 عدد است که بین 3 و 5. دو اگه بگه من میگم چرا من هست علی نشدم، بگه بابا تو عدد تو جایگاه عالم بین 1 و 3 بود، او مثلا بین 3 و 5. بعد مثلا من بگم گفتم اتفاقا تو گفتی چرا من هست علی نشدم، وقتی دو بره اینجا دیگه 4 به 2 نیست. چرا که بیاد اینجا بین یک و سه واقعیت تو اسمش کار ندارم، واقعیتش کار ندارم. دو برای همین است که من میگم تو هست علی بودی، هست علی هم تو بود، و تو رفته اونجا دیگه تو شد هست علی، هست علی هست علی شد، هست علی من شد تو شدی تو، برای همین تو هم هست علی سابقه که دیگه هست علی هیچی نیستی کلا توی تنسل. منظور از این پاسخ سرکاری خوبه این مثال هست علی تو، ولی منظور این متحریم خواستم بگم ایشون به نظام احسن که شما میگه نظام احسن، نظام اشکال کنی چرا تفاوت تو عالم هست؟ آقا تفاوت ذاتیشه، ذاتی هم هست، یعنی جایگاه هر چیز ما جعل الله قول مش بشتن بل اوجده ها. این هم که خدا یه وجودهایی ریخته باشه اینجا، یه ماهیاتی هم ریخته باشه اینجا، این ماهیته رو بکنه مش بشه، این یکی رو بکنه مثلا پرتقال، این یکی رو بکنه نه از اول پرتقال آفرد. این تلقی سنتی. خب این تلقی یه اشکال مهم داره. اشکالش این است که این تلقی نظام احسن رو ایجاد اثبات نمی کنه، بلکه تنها نظام ممکن که می تواند موجود شود رو اثبات میکنه. و اینجاست که این تفکیکیون و امثالهم علیه فلاسفه می شورند و کلی تکفیر می کنند و چه و چه. چرا؟ ببینید آیا قبل از اینکه بحث ادامه بدم یه سوال دارم، آیا میشد خدا سوزنچی نیافرینه؟ نمیشد. فکر کردی سوزنچی تو حالا جایگاهی داره که امکان نداره نیافرینه؟ این همین بحثاره این بود. چرا؟ چون از شیبو ما لم یجه لم یوجد، برای امکان خدا نمیتونه سوزنچی نیافرینه. آخه انصافا خدا نمیتونه سوزنچی نیافرینه. گفتم تکفیر بکنم همینه دیگه. آقا میشد این وایس ریکوردر 5 دقیقه اینجا نبود اونجا بود؟ میشد؟ چرا نمیشه؟ میشد؟ نه؟ محاله. باشه خدا داره میده، اما خدا نمیتونه نده. میتونه نده یا نمیتونه نده؟
وجوده رو؟
وجود سوزنچی رو وجود سوزنچی میتونه نده یا نمیتونه نده؟
میدونم
تشمه اونجا برسه. نه همه هم بگم این اشتدار اشکالشه. وقتی این نظام احسن فردت اینه، که میگه نظام‌های دیگر هم فرض داره. خود مثلا ما میگیم دو تا عالم هست، یه عالمی که سوزنچی نداشته باشه، یه عالمی که سوزنچی داشته باشه. عالمی که سوزنچی داره بهتره از عالمی که سوزنچی نداره. من حواسم باشه این استاد فقط خواست سوزنچی که ابلیس هم همینه، سوسک هم همینه، ولی فعلا من سوزنچیش بالا میدم که فایده هم برای من داشته باشه. این مزیت خاصی برای شخص من ایجاد نمی کنه، ولی در کلیش بدون درست فرضای معلومه دیگه. خب این استدلال این متعلق این اشکال داره، این استدلال سنتی صدرایی ها، این چیز فلسفه اسلامی نه صدرایی ها، مشایان هم همین استدلال رو دارن، این استدلال اشکال داره. مدل لایبنیتس با این متفاوته. مدل لایبنیتس بیاد از نظام احسن دفاع میکنه، به نظر من دفاع خوبی هم میکنه. تنقل لایبنیتس مبتنی بر اون حرفی است که حتی خود لایبنیتس نگفت، من دارم میگم. من قبلا نگفتم واقعا سر از وجود کلاس شدم، گفتم دیگه نه گفتم. من دیگه فلسفه من این است که واقعیت اوسع از وجوده. استادی داشتیم که دو سال باهاشون کلنجار رفتیم، ما زیر بار نمی‌رفتیم، آخر متقاعد شدیم. الان ذهنیت صدرایی همین است که واقعیت مسابق وجوده. درسته؟ بعد هزاران مشکل می‌خورن تو فلسفه هم اسپالیش می‌کنن. حالا من الان میگم، وگرنه قبلا همچی همه اونا رو توجیه می‌کردم برای این صفا. ولی الان دیگه نمی‌گم. حالا فعلا نمی‌خوام سر اونا مناقشه کنم. بحث بریم سراغ چی. ولی این حرف لایبنیتس تو این فضا توضیح وزیره، وگرنه اینا قبول نشوشید حرف لایبنیتس چی میشه. لایبنیتس تلقیش این است که لایبنیتس مسئلهش عدلانی اتفاقا تلقی لایبنیتس این است که بی نهایت جهان ممکن واقعا در کار، به تعبیر ما میخوام با ادب دینی بگیم، تو علم ازلی الهی بی نهایت جهان ممکن واقعا. من اگه اشاره لایبنیتس رو بگم یه دفاعی از این متکلمی رو بدبخ بکنم که کلی بهشون فحش دادید تو درس قبلیتون، تو درس کلامیتون. یکی از نظریاتی که محل فحش خوردن متکلمات نظریه حالیاتون هست، حال بین وجود و عدم قائل شدن. نخوندید تو تجرید نمیخونید دیگه. یکی از نظریه متکلمی این است که بین وجود و عدم قائل به حال بودن، گفتن یه چیزی هست، نه وجوده نه عدم، حاله. آن هم نیست، حال از چیز خاصیه. حال یه یعنی میگفتن مثلا مرحوم خواجه تجرید مفصل بحث میکنه که میگفتن ثبوت داریم که ثبوت اعم از وجوده، همین حرف ما واقع اعم از وجوده، ما میگه واقع میگه ثبوت. ثبوت هم وجود داره هم یه چیزایی هست که وجود ندارن اما معدوم هم نیستن. این حرف شد فلسفه مکرر فحش و بدویر و لعن و نفرین میکنه، چقدر اسخف اقوال و اینا. علامه طباطبایی هم مثلا چای مختلف میرسه له میکنه شدید. منتها من میگم سوال اینا رو شما ببینید چه سوالی داشتن که این حرفو زدن، بعد مد حلش کن. سوال اینا این بوده که آیا خدا علم قبل ایجاد به اشیاء نه علم به ذات دارد یا ندارد؟ داره یا نه؟ داره دی همین مصدقه، یعنی اصلا مفروضش این است خدا علم داره. حالا آقا علم به مثلا سوزنچی، علم به سوزنچی داره یا نداره؟ میدونید که علم به چیزی حتما متعلق میخواد دیگه. حالا این سوزنچی که متعلق علم خدا قبل از ایجاد بوده، قبل از ایجادش موجوده یا معدومه؟
معلومه الله هم چیزی میخواد، متعلق
نمیخواد. خدا من رو میدونه، منو میدونه یا شما رو میدونه؟ وقتی منو میدونه، من غیر از شما دیگه،
یعنی یه وجودی میخواید دیگه.
من کلمه وجود بکنم وجود های مشکل همه ها میان حرف متکلمی رو توضیح دارم برای شما. میگه این متعلقش اگه شما بگید موجوده پس خدا ایجادش دیگه نمی کنه، قبلا ایجاد کرده، ایجاد شده اصلا. اگه بگی هیچی نیست معدومه، پس خدا علم نداره دیگه. این متعلقه قبل از وجود کجا بود؟
خدا شاید بشه
بگید نیست. چی؟ کسی نگفته اینا؟ چرا دیگه انواع دعوا شد و ملاصدتا رو میگه علم اجمالی در این کشف تفصیلی. نظریه ابن سینا صحبت مرتسمی بود.
نه اصلا خدا رو
استثنا
کنه، خدا نیاز
نداره که خدا نیاز کار نداریم اصلا. با نیاز رفت نداریم. میگه آیا خدا به من علم داره؟ علم به من بدون من فرض داره؟ خود معناش فرض داره یعنی؟ فرض داره برای خود. ببینید مثل امتناع تناقض، امتناع تناقض روبوی شوالا فرض داره. خدا میتونه سنگی درست کنه پاشت رو بلند شده مثلا معرض. چه اشکالی به این پاسخ میدید شما؟ چه پاسخی به این اشکال میدید؟ میگه سوال شما غلطه، میگه فرض نداره. خدا میتونه یه نقیزش رو با خودش موجود کنه، مثلا دو تا نقیزه با هم جمع کنه؟ خداست دیگه میدونه، برای خدا کاری نداره. میگه آقا فرض شما غلطه. سوال که فرض علم به معلوم بدون معلوم فرض داره؟ فرض نداره. شما میگه علم اصلا علم متعلق میخواد تا علم بهش تعلق بگیره. علم به معلوم بدون معلوم فرض نداره. حالا میگه این معلومه موجود باشه پس نمیشه قبلا ایجاد. شما میگه قبلا ایجاد هست موجود نیست. بگه هیچی هم نیست، عدم محض پس متعلق نیست. اینا گفتن حال مولا صدام که علم اجماعی در یک تفسیر، حالا مولا صدام علم اجماعی در یک تفسیر آخرش تو اجمالش هست یا نیست؟ نه اجمالا هست اما تفصیلا نیست. اجمالا هست یعنی هست، آیا هستش پس خدا ایجادش میکنه؟ نه، از کمون به ظهور درش بیاره. تو کمونش هستش یا نیست؟ یعنی تو فلسفه این
حلش
هی مرتب من خودم میگم قبلا من اینقدر توجیه هم میکردم الان دیگه توجیه آقای مانگم جان من طرف چیدم بخواهم ادبیات این حرف رو با ادبیات لایبنیتس بگیم اینه که میگه تو علم خدا همه اینا واقعا در کارند اما خدا از میان اینا یکشو موجود میکنه. اینی که موجود میکنه احسنه، یعنی تو بی نهایت جهان ممکن فرض داره تو علم خدا و تو علم خدا واقعا در کارن. از این بی نهایت جهان ممکن یه جهانش که سودنچی توش هست، خدا اینو موجود کرده و این جهان بهترین جهانه. یه جهان دیگه هم سودنچی نداره، یه جهان هست که ایشونو نداره، یه جهان هست شما نداره، ولی اون جهان که سودنچی رو داره مهمه.
واقع شدنشو اسپورت
چی؟ چه جوری شه بحث دیگه. ما فعلا اون نقل تصور شد کنیم آقا خدا چی رو ایجاد میکنه بحث دیگه.
شما باید به ثابت کنید که اون عالم های دیگه هم وجود دارن
وجود ندارند. این گفتن واقع روسه از وجود دیگه مبناش اینه دیگه. چرا گفت اگه بگی وجود دارن غلط میشه و اگه ما واقعیت هایی داریم که از جنس وجود نیست
واقعیت چطوری اصلا
درک کرده چطوری کاری درک کنید اول کلی استفاده میکنید الماهیت و من حیثهیه لیست اللهیه لا موجوده و لا معدومه. اگه متکلمه بدبخت بگن فلان فلان شده اسخف احواله، فلاسفه بگن همشون تکرار میکنن شاید نمیگه اسخف احواله. لا موجوده و لا معدومه ماهیت چیه؟ ماهیت من حیثهیه موجوده معدومه؟
یعنی همون حرف رو بودن زدن
بودن هست دیگه. من خواهم ما اینش نباید البته کلی به فلاسفه میگن نه میگن این به وجود ذهنی موجود است. میگم حالا من من حیثیه شو دارم سوال میکنم از شما چون خودم هم قبلا کلی توجیه میکردیم فرا فرو زیاد بره، ولی من خواهم الا ماشاءالله معلوم تر باشم واقعیت های مثال بزنم که واقعا نمیتونی بگی موجوده، نمیتونی بگی معدومه، میدونی واقعیت داره. از بارزترین مثالاش که علامه طباطبایی من در مقابل با همه عظمتی که داره بهشون از طب طبیعی استادمون دیدم علامه طباطبایی به خاطر اینکه وجود مسابقه واقعیت میدونه میگه قضایای معدومه عدم الحکمه. چرا؟ چون حکم چون شما گفتید الف به نیست، میگه اینجا پراید نیست، میگه این حکم نیست چون حکم مطابق میخواد، مطابق با واقع دیگه و اینجا که واقعیت نداری پس شما حکم نکردن خودت رو مجازن میگه حکم کردم. بعد به علاقه بزرگوار عرض میکنیم که ابدع بدیهیات چیه؟ ابدع بدیهیات ابدع بدیهیات تو گزاره ها امتناع تناقض دیگه. امتناع تناقض قضیه سلبی است یا ایجابی، موجب است یا معدوم است؟ سلب دیگه، محال است قطعا. یعنی شما قضیه معدومه داری که ضروری است، سلبیه داری که ضروری است. الان گفت سلب اصلا قضیه نیست، میگم ابدع بدیهیات شما قضیه سلبی است نظری. مطابق امتناع تناقض چیه؟ موجوده معدومه مطابقش
نداره،
مطابق نداره اصلا قضیه کذبه. صادق یا نه امتناع تناقض؟ نظری صدق مطابقته. واقعی که به ازای امتناع تناقضه، به ازای خود امتناع تناقض صادق چیه؟ نمیتونی بگی موجوده، نمیتونی بگی معلوم. من میگم واقعیت اوسع از وجوده. این حالت مبنایی که اصلا انسان نرم بپذیرید. من دو سال با این استادمون بحث میکردیم زیر بار نمیرفت، انقدر برای مثال آورد و بحث کرد کمی هم قابل من فعلا خواهم فقط تصوری بریم جلو. شما نیازی هم تصدیق کنید مفهوم بگیری
شر همینطوریه.
شر بحث شر
شر رو که ما میگیم عدم
شر رو بحث پیشتی دیگه
نه همین مدل دیگه
این جزو من نیست. یعنی میخوام خودمون وادهش واده متعددیه، یه جایی واقعا شر عدمیه، یه جایی اصلا کلا مقوله نسبته، اصلا از این فضا میره بیرون.
با هم با همین تعریف بازم اونم یه واقعیه که وجود نداره.
میشه یه کسی ممکنه بگه این واقعیه که وجود نداره، بعد ما روش بحث کنیم. البته قاعدتا تو فضای فلسفه ما واقع وجودیشو حل میکنند.
یعنی میشه اونجا واقع وجودی داشتش. نه اون لزومی. ولی الان مثلا میگم که چیکار؟ اصلا نمیدونم که ماهیت کجاشه. میگم مثلا جمله خودشونه دیگه فلسفه است. خب حالا ببینید تلقی لایبنیتز این است که بی نهایت جهان واقعا داریم، واقعا، اما هیچ کدوم خدا موجود نکرده. از این بی نهایت جهان بهترینش رو ایجاد میکنه. میشه نظام احسن. معلوم شد؟ این حرف لایبنیتز. خب حالا هنوز نرسیدم به اون نقطه که میخوام استفاده کنم. توی فضای جهانهای ممکن و ایجاد بی نهایت یه مسئله بسیار مهم، مسئله جبر و اختیار. کلام خودم به اراده و اینا برسیم. توی بحث خب ما چند شروع کردیم؟ پنج رو خب تا مثلا یه رو به چهار بگیم تا پنج رو میشه در واقع پنج رو پنج و نیم پنج و بیست دقیقه میشه یک ساعت و نیم بخواییم بدیم دیگه تازه که بحث میکنم دلم بیترد که دیگه نمیم چه اینجا میشه مثلا چه رب کم من هواش شکمیه یا هواش شکمیه نیستاخ من چی؟ نه، آب و اینا هم نیست، نمیدونم
اصلا من بکنم، حالا در نظرم همین از هم نیستم
آره، موجود نیست، معدوم هم نیست، سرکاریه خب، ببینید، نکته دوم که مخواستم بگم بحث لایبنیتز استفاده کنم که این مقدمات برای اون نکته اول، بحث جبر و اختیار بحث جبر و اختیار، گفتم بدون خب فقط بحث فلسفی بکنم، بحث فلسفی میدونید انتظاری من اصلا هیچ دردی نمیخوره، عالم هر چی باشه همینه خلاصه، یعنی خلاصه شما چه واقعا اصلا باشه چه نباشه عالم همینه که هست. ببینید جبر و اختیار من اشکال نظر فلاسفه مطرح میکنم، فلاسفه خودمون پاسخ اینه که من خودم بلا سنتی میدادم میگم، بعد میگم به نظرم این پاسخ قابل مناقشه است، پاسخ مبتنی بر نگاه لایبنیتز رو میگم. ببینید یکم موضوعات سنگین مسئله جبر و اختیار این است که خود اختیار علتش چیه. من اول تقریبا مخالف فلسفه اسلامی میگم، منتقد فلسفه اسلامی هم. آقا شما تو فلسفه اسلامی قطعا مجبوری. چرا؟ چون ما بحث اختیار و اراده که میکنیم منظورمون اراده ازلیه است یا اراده الانه؟ الان دیگه معلومه اراده حادث محل بحث ما، نه اراده ازلی. خب تو فلسفه شما اساسا هر موجود حادثی قطعاً ذیل قاعده اشیاء منعدم میکنه، هر موجود حادثی قطعاً علت وجودی ایجابی ضروری داره. برای همین هر جا شما اراده داشته باشید این اراده شما به ضروره حاصل شده، برای شما اختیار ندارید. چیکار معلوم شد؟ این پاسخی رایجی که فلسفه اسلامی میده اینه. من خواهم چند محله چی در بوله اینجای در بوله چیز حوضه میده که این حوضه کفایه رو بلدن، کفایه رو چارلا بلدن، بعد چارلاش اینه که کفایه رو بلدن، رد کفایه رو بلدن، رد کفایه رو بلدن، رد کفایه رو بلدن، چه چارلا یک کفایه ردش، ردش. حالا من خواهم اول اینو بگم، بعد ردش کنم، بعد ردش رو بگم، بعد ردش رو بگم. خب این اشکال اول این بود. توی این فضا چه پاسخی میدن؟ میگن آقا اراده جزء اخیر علت تام است. یعنی اگه مثلا قرار این فعل سر بزنه این اجزاء متعدد داره، یک جزءش اراده است. علت تامه که امر ضروری ضرورت میاره، بالانگیج علت میجد میاره، یکیش علت تامه، یکیش اراده است. اینجا هنو مشکل حل نمیشه. چون اینجا مشکل من اینجا وارد میشه. میگه خود این اراده به عنوان یکی از این اجزا حادث یا قدیم؟ حادثی. اگه حادث شد این علت بخواد پس به ضربه میشه، پس این هم میشه کلش به ضربت قبلی رو ایجاد کرده. حالا اینش رو یکی ایجاد کرده و یکی هم چیز دیگه ایجاد کرده، ولی به ضربت. یعنی ما اختیار نداریم خودمون انتخاب کنیم. پاسخی که من توی این فضا میدادم قبلا این است که آقا این جزء اخیر علت تامه رو درست توضیح ندید شما. اینجا جزء اخیر علت تامه رو این شکلی بکشید. نگه نمیان گوش میدن نمیفهمن این رو. حالا دیگه شما سوال کن. شکل رو دیگه نمیان کنید. ببینید این اراده جزء اخیر رو پایین بذارید. حالا میگم شاید من بتونم بفهمم. پایین باید بذارید نه کنار رویه. یعنی چی؟ من اینجوری هم توضیح میدادم من. یعنی اون زمان که سر یه مقاله هم نوشتم جبر و اختیار و مقاله خیلی خوب صفا کسی هم بخونه قانع میشه. جزء معجزات منه نه قسمت معجزه ها. من سر درس اصول عقاید میگفتم دانشگاه امام صادق رسیدیم به جبر و اختیار. بعد گفتم ببینید جبر و اختیار از اون مسئله هاییه که از زمان هست آدم، حالا اگه نگیم لااقل زمان از ادریس تا حالا مطرح بوده. و همیشه فلسفه زدن سر مغز هم هیچ وقت نه اینا تونستن اون یکی رو قانع کنن اونم تونستن قانع کنن. برای من الان بحث میکنم براتون، ولی انتظار نشه باشید قانع بشید. و اگه کسی بتونه تو یه جلسه جبر و اختیار بگه همه قبول کنن، این میتونه ادعای نبوت بکنه، معجزه است. آقا ما اون جلسه گفتیم همه هم قانع شدن دیگه، حالا ما هنوز ادعاشو نکنیم ولی پتانسیل نبوت دارم. خب در جریان باشید و ادعا کردن آره مقاله خلاصه من زمان ادعا کردم معجزه‌مو قبلا نوشتم مکتوبه پیام بر کتاب چی من جزنامو نوشتم. ببینید اونجا اینجور دادم گفتم که اراده جز اخیر علت تامه. یعنی چی؟ یعنی اگر این عامل بیرونی از من گذر کنه و این صادر بشه فعل من، اما اگر از این گذر نکنه فعل من نیست. من توضیح اصلی نکتش این است که مشکل صاف گذاشیم ببینیم طرفشون رو گرفتن نگرفت کشفیات مهم بود. یک حساب میده بیتن اینجا ببینید من میگفتم اما اصلا اشکالش سوال برده شما یه اراده تحت تأثیر چیزی رو افتاد سوال این رو دیگه میگم این سوال برده چرا؟ چون اراده حیث صدور فعل است. در حالی وقتی میگی تحت تأثیر حیث انفعال رو شما دارید میگید، تأثیر پذیرفتن انفعال صادر شدن فعله. بعد میگفتم نیا کنید انسان وقتی میگیم اجزا، اجزا اینجور تیکه تیکه که نیستن، اجزا ابعادن به معنا. یعنی شما میگی علم، میگی احساسات و عواطف و میگی اراده، درست؟ تو اینها علم انفعالیه، علم با تأثیر از خالق میپذیم دیگه، چشت باز میکنه نور میزنه میفهمید دیواره. احساسات انفعالیه، میترسونم بهت میترسید، یه چیزی میبینی خوشت میاد، یعنی عامل بیرونی اثر میذاره شما. اراده حیث فعله، اگر اون عامل بیرونی از من گذر کنه یعنی رو علم احساسات من اثر بذاره و از علم و احساسات اراده من بجوشه، این فعل به من منصوب میشه. این اثر پذیری تو اینجا داره رخ میده، نه تو خود اراده. این نیست که ما یه جزء بدنمون جدا اراده باشه، این اراده اگه تاثیر بذاره اراده اونجاست که میخواد فعل سر بزنه. بعد این مثال میگفتم چون برای همین اگر این فعل بیاد عامل بیرونی من رو دور بزنه از من صادر بشه، هیچ کی من نسبت نمیده. و دو تا مثال توضیح بدم. گفتم ببینید شما در نظر بگیرید یه بار میخوان ایشون میخواد من ایشون رو بکشم، هم در من برد دیگه مرد دو جور میتونن ولی بخصه من ایشون رو بکشن. یه باری که ایشون میاد من رو بنده اینجا تو دست من یه اسلحه میذاره، اسلحه رو میکشه به سمت ایشون، انگشت من هم میذاره رو ماشه تخت میکشه. کسی میگه که سوزن چی ایشون رو کشت؟ نه. چرا؟ چون این درسته از من فعلش ظاهر نستر داده ولی واقعیت من رو دور داره. اما یه بار دیگه چیکار میکنه؟ ما دور من رو میبنده که من نتونم برگرم خودش رو بکشم، خودش یه بایی میسته که مواظب باشه من نزنه میشه بعدم حواس جمع میشه. میگه که یه تفنگ داره بالای کله من، میگه یا میزنی یا میزنم ایت. تو اینجا آیا اینجا ببین از من داره گذر میکنه، یعنی این علم منو تحت تاثیر قرار میده. من قبلا دو تا گزینه داشتم، یا بزنم یا نزنم. الان دو تا گزینه من اینجوری میشه، یا میکشم و زنده میمانم یا نمیکشم و خودم کشته میشم. من میان این دو گزینه جدید که او برای من ایجاد کرد من انتخابی دارم میکنم. تموم شد. این پاسخ من پاسخ خوبی هم هست، اشکال داره بشه اشکالش رو بگم حالا چه؟
یعنی اشکال بگیم که بازم عمل شما نیست دیده
باز هم من آخوام بگم که همون مسئله حل شده. یعنی این بازا خیلی خوبه ها، مقالش هم نوشتم نونش هم خوبه. چی؟ مسئله اینه که این توضیحات من مسئله فقط پیچیده کرد آخرش خود اراده تو مبنای صدرای شما امر موجود وجودی ولو به عنوان صفت من امرون وجودی یا نه؟ این هر جوری باشه اثر پذیرش از هر جایی که باشه علم و انفعال به جایی باشه این امر وجودی حادث علت میخواد، علت هم ضرورت میخواد. این خلاصه
که به نظر من میرسه آدم خوب دقت کنه این پاسخ آخر من که پاسخ خیلی خوبی هم هست باز یه گیری داره توش. حالا تو مدل لایبنیسی چجوری مسئله حل میشه؟ این مدل لایبنیسی که به نظرم کاملا با نگاه دینی سازگاره این است که من در واقع دیگه میگم درست نگاه دینی برداشت من از آیات روایات، یعنی شما اصلا نیازی قبول کنید روز قیامت هم هیچ مسئولیت قبول نمی‌کنم در قبال این حرفی که زدم، فقط به نظرم میاد که این حرف سازگارتره. اونم این است که ببینید من برداشت خودم دوباره میگم این است که خدا انسانی که آفرید بهش اختیار داد، امانت هم من میگم اختیاره، ان ارزن امانت الله السماوات و الارض الجبال فابين يحملها وحملها الانسان، و چون اختیار توجیه داره که بعدش بگه انه کار این آیه خیلی ناسازگار ظاهرش میگه ما امانت رو به آسمان و زمین و اینا دادیم همه قبول کردن غیر هیچ کس قبول نکرد غیر از انسان، الان نمیتونه آفرین به انسان تو چقدر مرد بودی تونستی اینو قبول کنی فلان فلان شده یه ظلوم جهول فلان فلان شده دیگه نفهمه بدکار ظلوم بدکار ظلم کنه جهول نفهم این نفهمه بدکار این چی نشد که ما اختیار داره خوب جور در میاد. ببین توضیح الله عزیز که هم خواهم بگم ببینید من که تبارک الله احسن خالقی من همه آیاتو اینجوری میفهمم
این است که
یه نکته که ما خواهم بحثم همش بینده که این ویبرینا رو بفهمیم یادتون نره موضوع بحثم چی بود. من اول یه نکته دیگه بگم تفاوت علوم انسانی با زیست شناسی اینها. ببینید تا قبل از اینکه خدا انسان رو بیافرینه اگر یه کسی بود ببینید تو اینجا ما فعلا اینجا رابطه علی هست دیگه رابطه علی تو اینجا ما داریم تو این تو سوم می‌خوایم بحث کنیم که اختیار معنی خاص انسانی شو بحث کنیم نه اختیار به معنی صرف صدور فعلی که اینجا باشه آخه الان اعتبار توی حیوان هم وارد می‌کنه اما اعتبارات ما کاملا تابع غریزه می‌دونیم یعنی منظورم از اینکه تابع غریزه است یعنی که کاملا انضباط بیرونی برداره یعنی چی یعنی شما هر اعتباری که حیوان می‌کنه می‌دونی شرطیش کنی یه کار دیگه براش یعنی کاملا ذیل قوانین علی قرار شدی منظور معلومه؟ ببین حیوان هم به تعبیر علامه نفس داره اعتبار میکنه باید بخورن اما شما میتونید مثال معروف شدید دیگه سگ پاولو که صدا میزد زنگ میزد بعد غذا رو میداد بعد دیگه یه جور شد که زنگ رو میزد این میومد که غذا رو بگیره یا یه مثال باشه چی؟ آب دهنش ترشح میکرد یعنی شرطی کردن تو حیوانات هست و حالا این مقدارش محل بحث من نیست من اونجا میخوام بگم که اراده خلاف داره رفتار میکنه ببینید من اینجا تعبیر میکنم میگم تا قبل از اینکه خدا انسان رو بیافرینه اگر یه کسی اول عالم وای میستاد تو نقطه شروع بیگ بنگ مثلا اول عالم وای میستاد تمام قوانین فیزیک و زیست‌شناسی رو میدونست میتونست تا آخر عالم پیش بینی کنه درسته؟ یعنی کدوم کره پیدا میشه کدوم کره به کدوم کره میخوره کره زمین چی پیدا میشه و همینا قانون علیه دیگه خب اما از وقتی خدا انسان رو آفرید این سیستم به هم خورد حالا خب اینو توضیح بدم تنها موجودی که تا قبل از آفرینش انسان از میان بی‌نهایت جهان ممکن یه جهان موجود میکرد خدا بود اما انسان که آفرید بهش اجازه داد که تو هم میتونی توی این بی نهایت جهان موجود جهان ایجاد کنی جهان مولد کنی و اصلا داستان آدم هم که شروع شد یعنی خدا نهی کرد این اونجا که خدا نهی کرد به تعبیر دیگه ما میدونی ما بی نهایت جهان موجود که هم توضیح بدم برگردم این حرفم ببینید شد بی نهایت جهان موجود همشون بی نهایت جهان ممکن همشون نظم علیه قطعی دارند دا. یعنی اگر مثلا این موجود هست این یکی میاره این یکی میاره این یکی میاره همیشه تا آخر اگر این یکی بیاد این یکی میاره تا آخر همشون نظم علیه قطعی 100% دارن این بینهای جهان این بینهای جهان معقول ممکن داره میگیم نه بینهای جهان نامعقول ممکن منظور معلومه خب حالا توی بینهای جهان خدا یک را آورده بود بعد به انسان اجازه میده تو با اینکه اقتضا حرف اشاعره من خیلی نزدیک شدم میگم اختیار اقتضاه از شمال نمیجه لمیجه من قبول ندارم اقتضای فعل توی تو هست اما میتونی این کار رو نکنی یعنی اعتبارات حیوانی این است که شغل مؤکد اینجا حتما اعتبار میکنه اما انسان میتونه شغل مؤکد بیاره همه زمینه ها رو مهیا باشه که این کار خوب یا هر کار رو انجام بده دنگش میگیره. چی میگن؟ آقا حالا همه رو بگیر، اصلا فقط به خاطر اینکه چون بهش گفتن این کار رو بکن میخواد نکنه. اینجاست یه جهان دیگه وارد میشه. این هر جا ما از ارادمون استفاده میکنیم نظام عالم رو هم میزنیم. نظام عالم که به هم ریخت، ما وقتی ما جبر تربیت من اینجوری جمعش میکنم، این نیستش که بقیه جهان دست باشه. وقتی شما عمل ارادی انجام میدی، لوازم عمل تا به نهایت میره، چون شما تنها کاری که میتونید بکنی این مثلا این نقطه بود، بجای این نقطه شما این نقطه رو آوردی، این که آوردی لوازمش نشه. نمیدونی من دلم اینو میخواست پچرا اینجوری شد یه چرا با یونگی. یعنی من میگم اراده واقعا زیر قاعده اشیاء مولانا جل جلاله نیست و خداوند این امکان رو به انسان داد، اراده داد، یعنی بهش اجازه داد که او فراتر از قاعده اشیاء مولانا جل جلاله چیزی تو آدم وارد کنه. برای همین است که انسان کجا انسان شد؟ زمانی که اراده میکنه خلاف اراده عادی. بعد انسانیت تو کجا شناخته میشه؟ تو توبه کردن و گناه کردن. یعنی داستان آفرینش هم اینه. یعنی انسان میتونه خطایی بهش بگن این کارو بکن، این کار خدا امتداد و تکفیر، یعنی هرچی خدا تشریع میگه اقتضای طبیعی تکفیر رو داره میگه. اما خدا به انسان میگه این کارو بکن، انسان نمیکنه. وقتی نمیکنه یه مسیر دیگه میره. حالا این مسیر داره این معنی بره، میتونه توبه کنه، میتونه دوباره بیاد توی این مسیر قرار بگیره، دوباره میتونه بره بیرون. برای همین است که هر چی که رخ میده بعدیش معلوم نیست که امتداد همین باشه. من برگردم به حرفای فوکو و نمیدونم این چیزا. یعنی شما تو برای همین است که شما اول جهان مایسی وقتی انسان میفنه دیگه نمیدونه آخر جهان چی میشه. برای همین است که تو ادب دینی بدا پیدا میشه. بدا یعنی همه اینا تو علم خدا هست، همه جهان بینا جهان علم خدا خارج نیست، ولی بدا یعنی خدا اینجوری گذاشته بود حالا اینجوری شد. آقا علم معصوم نه بدا، بدا یعنی چی؟ یعنی همه اولین حدیث بدا توی بهار داستان شهیدی دارن، میگه که حضرت عیسی و حقونه نشتاش از جای رد میشون، گفتش که جشن گرفته بودن، گفت این جشن فردا عزا خواهد بود. رفتن فردا برگشتن نخیر همچنان جشنه. گفتن مثلا چی شد اینجوری گفتی؟ رفت گفت بریم پروی عروس خانوم. رفتن به عروس خانوم گفتن که این دوشایی که خوابیده بودی بزن کنار. زد کنار دیدش که یه عقربی یه ماریو گرفته. بعد بهش گفتش دیشب چیکار کردی؟ گفتش که یه گدای اومد اینجا، همه مشغول جشن و اینا بودن، من غذای خودم ورشم دادم به این گدایه. تحلیل من این تحلیل قابل مناقشه هم هست، مناقشه هم میدونم، ولی فعلا حالا برای سادگی بحث دارم میگم. حضرت عیسی نظامات عالمو میدیده، این خرچنگن این یارو ماره هم میدیده که داره میه، این تصمیم نداشته هنوز اون زنه اون لحظه این کارو بکنه، اصلا قرار نبود این کارو بکنه. واقعی جدید رخ میده، الان زنه تصمیم جدید میگیره، صدقه دفع بلا میکنه، یه سیستم جدید وارد سیستم میشه، اون عقربه رو میفرسته خدا ماره رو بگیره. یعنی یه یعنی بعدا این تو نظام عالم همه رو داره خدا و همه جایگزین شدنش هم داره. برای این هیچ اما دستش کاملا بازه، دست بشر هم بازه. برای این ادعا یرو دل قضا ولا ابرمو ابرامن، قضا قطعیه اما دعا لاینش عوض میکنه، لاینش عوض یه دوره امتدادش قطعی میشه، دوره لاینش عوض میشه. برای همین هر کدوم ما با هر عمل ارادی آگاهانه مون که میتونیم یه روالی هست خواستیم برش در ارادی به این معنایه میتونیم جهان عوض کنیم. یعنی بشر روز به روز داره هر کدوم یه جهان بی نهایت جهان ممکنه هر روز هزار تاشو من میارم، هزار تا شام میندازه بیرون، هزار تا یکی مالا دیگه، هزار تا یکی میزنه. آقا چه بلبشویتی یعنی محاسبه خدا چقدر پیچیده. من آه نکته اینه ببینید اینجا وقت کنش متقابل و اینا رو من تو این فضا دارم میفهمم. یعنی حالا ویبر چی میخواست بگه؟ اون نکته ویبر خواستم یه حالا کلسر بازش کنم این است که ویبر میخواست بگه که آجون با این که من میتونم بگم چرا حتما این رخ داد، اما نمیتونم بگم فردا چی میشه، پیش بینی کنم، میتونم تبیین قطعی بکنم، برم به گذشته بگم این به این دستا این رخ داد، اما نمیتونم بگم بعدش چی میشه. این حالا من فقط این دو تا مطلب گفتم، حالا بریم یه ده دقیقه دیگه استراحت کنیم بعد. و السلام علیکم و رحمت الله.